این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام و عرض و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، بینندگان برنامه‌ای که همیشه ما رو مهمان خانه‌های گرم خودتون می‌کنید، ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید. این برنامه در چند ماه حزن اهل بیت علیهم السلام شما عزیزان بیننده، امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. سعی و تلاش این برنامه و همه عزیزانی که دست اندر کار این برنامه هستند بیان حقایق عالم و معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام است، بدون هر گونه بی احترامی، بی ادبی و پرهیز از هر گونه جسارت خدای نکرده به سایر ادیان یا مذاهب. همین جور هم انتظار داریم از دوستان عزیزی که با ما مرتبط میشن اینجور ادب و احترام نسبت به طرف مقابل داشته باشن، که انشالله بتونیم یک برنامه علمی رو تقدیم حضور عزیزان بینندمون بکنیم. در خدمت کارشناس عزیز و محترم حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز، ممنونم که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دارید.
خواهش می‌کنم. بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، و همچنین خدمت بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی ما را میهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن، صمیمانه ترین سلام و درودم رو تقدیم می‌کنم. موفقیت همگان را در ظل عنایات ویژه حضرت بقیت الله العظم ارواح نافده برای همگان خواستگارم و فرارسیدن ایام عاشورای حسینی و ایام سوگواری سالار شهیدان و سرور آزادگان را به پیشگاه مقدس فرزند حسین منتقم خون شهیدان آقا بقیت الله العظم ارواح نافده و همه دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را به آبروی حسین سوگند می دهم پاداش ما را در این مصائب جانکاه فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون هستیم. ما به نوبه خودمون این ایام رو تسلیت عرض می کنیم. خب آقا، ما در ایام محرم هستیم و در دهه عاشورا، در این دهه اول محرم هستیم و ایام حزن اهل بیت علیهم السلام و همه جا سیاه و عزادار است. خواستم از حضرت عالی سوال بکنم که وقتی ما تاریخ اسلام رو نگاه میکنیم، بعد از اینکه پیغمبر از دنیا میرن و رحلت میکنن، چه زود جریان تغییر پیدا میکنه و چند سالی نمی گذرد که جگرگوشه رسول خدا رو تکه تکه می کنن و سر می برن و اونجور مصیبت هایی رو به وجود میارن. بخواستم از حضرت عالی سوال بکنم، موضع گیری وهابیت نسبت به عزاداری امام حسین الان چگونه است؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة و قال الصادق علیه السلام کلنا سفن النجاة و سفینة الحسین اسرع. امام صادق فرمود ما همه کشتی نجاتیم، ولی کشتی امام حسین سریع و سیرتر هست. توجه و توسل به آقا امام حسین سلام الله علیه بیش از هر چیزی نتیجه بخشه و یکی از امام حسین سلام الله علیه در ازای این جانبازی و شهادتش داده اجابت دعا به صورت قطعی در تحت قبه آن بزرگوار است. ما همه اون دسته از عزیزانی که الان در کربلای معلا هستند و در جوار حرم ملکوتی آقای امام حسین و در صحن مقدس آن بزرگوار هستند، انشاءالله امیدواری ماها را فراموش نکنن و در تحت قبه امام حسین برای همه ما دعا کنند. اما در رابطه با این سؤالی که جناب آقای محسنی عزیز داشتن که وهابی ها چه نگاهی دارن به عزاداری آقا امام حسین سلام الله علیه، البته بینندگان شاید بارها از ما شنیده باشند در بعضی از ماهواره ها، ولی خب اولین باری است که در شبکه جهانی ولایت نگاه وهابیت را به عزاداری امام حسین از بنده میشنوند. آقای ابن تیمیه حرانی، بزرگ نظریه پرداز وهابیت، متوفای 728 هجری، کتابی دارد به نام منهاج السنه. جناب آقای سقاف از علمای طراز اول اردن هست که میگه ما بهتره این کتاب را اسمش بگذاریم منهاج البدعه. در این کتاب منهاج السنه جلد اول صفحه 52 وقتی میرسد به عزاداری امام حسین سلام الله علیه، عزاداری امام حسین را یک عمل نستجیر بالله احمقانه میداند و میگوید و من حماقتهم اقامت المعتم و النیاه على من قتل من سنین عدیده. از حماقت‌های شیعه این هست که هر سال ماتم میگیرن و نوح سرائی میکنن برای امام حسینی که سالها قبل به شهادت رسیده. و همچنین در همین منهاج السنه یا منهاج البدعه شون جلد چهارم صفحه 334 تعبیر داره، میگه و سار الشیطان به سبب قتل الحسین رضی الله عنه یحدث للناس بدعتین. شیطان به خاطر شهادت امام حسین دو بدعت در میان مردم رواج داده، بدعت الحزن و البکا، بدعت محزون شدن و گریه کردن برای امام حسین، و نوح یوم عاشورا، نوح سرائی و عزاداری در روز عاشورا، و بدعت السرور و الفرح، و بدعت سرور و فرح که ما اهل سنت روز عاشورا سرور و فرح داریم. خب این عبارتی است از بنیانگذار فکری و نظری وهابیت. آقای محمد ابن عبدالوهاب مؤسس تشکیلات وهابیت متوفای 1304 هجری قمری، ایشون کتابی دارد به نام الرد، رسالة فی الرد علی الرافضه، در جلد اول صفحه 473 ایشون میگه و من قبایه هؤلاء الرفزه انهم یتخذون یوم موت الحسین معتمن. یکی از کارهای قبیح و زشت شیعیان این هست که روز شهادت امام حسین را روز ماتم قرار میدهند و حزن خودشون رو اظهار میکنند و نوح سرائی میکنند و همچنین گریه میکنند برای امام حسین سلام الله علیه، و همچنین در کوچه ها و خیابان ها برنامه های عزاداری و سینه زنی در میارن و تمام اینها بدعت است و خلاف. و جالب این هست که از علما و وهابی های معاصر جناب آقای اسماعیل حقی برسوی کتابی دارد به نام روح البیان، نه روح المعانی. در کتاب روح البیان جلد چهارم صفحه 143 چاپ بیروت نشر دار و احیاء تراث العربی، ایشون اونجا تعبیرش این هست، توصیه می کند به اهل سنت، ایشون دیگه طرف خطابش اهل سنته، میگه هر کسی در روزهای عاشورا و من قرأ یوم عاشورا و اوائل المحرم مقتل الحسین فقط تشبه بالروافض. هر کس از اهل سنت در عاشورا یا محرم بخواد نوح سرائی کند، مقتل امام حسین رو ذکر بکند، این تشبیه به روافض و شیعه پیدا کرده. چون آقایان میگن هر گونه تشبه به رافضه بدعت و حرامه. حتی مثلا
این که انگشتر به راست کردن میگه سنته، ولی چون شیعه ها انگشتر رو به راست میکنن ما باید به چپ بکنیم. نمیدونم شیعه ها چنین میکنن، ما برای این که تشبیه به شیعه نداشت، مثلا شیعه ها بر غیر پیغمبر صلوات میفرستن و این سنت الهی است و قرآن هم شاهده، ولی چون شیعه ها بر ائمه صلوات میفرستن، سلام میفرستن، ما نباید تشبه به شیعه داشته باشیم. البته فقط به قول یکی از این بزرگان، نمیدونم چطور شیعه ها نماز میخوانن، نه برای این که تشبه به شیعه نداشته باشن نماز ترک کنن، شیعه ها روزه هم میگیرن، اینها باید
یه کاری کردن که تشبه
نداشته باشن. بله تشبه رو به قول فرمایش حضرت عالی در نماز با دست رو دست گذاشتن و آمین گفتن و نمیدونم هی علی خیر العمل رو حذف کردن و نمیدونم الصلاة خیر من النوم، یا در ماه رمضان برای شما عرض کنم تو قرآن داره اتم الصیام الی اللیل، تا شب نرسید حق ندارد افطار کنه. هیچ کس نمیگه شبه. خب اینا بران که تشبه به شیعه نداشته باشن. حالا الان بگذاریم، ایشون میگه چون شیعه ها، میگه عمل خوبیه، مکتشون خیلی معتدله، میگه عزاداری برای امام حسین خوبه، ذکر مقتل حسین خوبه، ولی چون شیعه ها برای امام حسین نوح سرائی میکنند و ما نباید همچه کاری کنیم، بونا نباید تشبه داشته باشیم. و بعد میگه کتابی دارد آقای گوهستانی به نام الکراهیه، بعد میگه لو اراد احدون ذکر مقتل الحسین، این بینندگان از خوب دقت کنند، من تقاضا دارم توجه کنند که چطور این آقایان اسمشون رو گذاشتن عالم و با شریعت بازی میکنند. میگه لو اراد ذکر مقتل الحسین ینبغی ان یذکر یا یذکر اولا مقتل سایر الصحابه لئلا یشابه الروافض، میگه اگر میخواد مقتل امام حسین رو ذکر کنه، اول مقتل بعضی از صحابه را بیاره، ماله. مثلا شهادت جناب طلحه و زبیر و دیگران رو بیاره، آقای عثمان رو بیاره، بعد بیاد شهادت امام حسین رو نوح سرایی را امام حسین ذکر کنه، تا اینکه به شیعه ها تشبیه نشه. این واقعا نمیدونم چه جوابی برای فردای قیامت دارن. و بعدشون نقل میکند از آقای غزالی، میگه حجت الاسلام، حجت الاسلام غزالی میگه یحرم علی الواعظ و غیره روایت مقتل الحسین و حکایته، میگه اصلا بر واعظ حرامه که بیاد بالای منبر، البته به اهل سنت میگه، به وهابی ها میگه، میگه اگر چنانچه یک عالم سنی بره بالای منبر مقتل امام حسین و شهادت امام حسین رو برای مردم مطرح کنه، این چیه؟ خلاف شرع و حرامه. خب ما نمیدانیم اینها بر اینکه حضرت سید الشهدا در کربلا به بدترین وضع که شاید در تاریخ نمونه نداره، حتی شما بینید ولدوراند مورخ بزرگ آمریکایی وقتی میاد تاریخ اسلام رو میخواد بررسی کنه، میاد در قضایای شهادت امام حسین، بی اختیار عنان قلم از دستش میره و آنچنان درباره جانبازی امام حسین قلم فرسایی میکنه که انسان واقعا عشق چشمشو نمیتونه خودداری کنه. تا مثلا اونجایی که من یادم هست که وقتی میخوندم میگه اگر چنان شهادت خود امام حسین ابوالفضل علی اکبر اینها توجیه عقلی داشته باشد، اینها خب نیروی بودن، اینها خواستن، ولی در رابطه با طفل شش ماهه امام حسین علی اصغر که در دامن پدر و در آغوش پدر این رو شهید کردن، جلوی چشم پدر و روی دست پدر این بچه جان داد، این با هیچ یک از مسائل عقلی و فطری قابل توجیه نیست. این نهایت قساوت و نهایت رذل و پستیه دشمنان امام حسین رو میرسونه. خب ببینید تا جایی میرسد که یک مسیحی میاد در این زمینه به این شکل میگه. حالا ما انشالله در رابطه با نظر آیان مسیحی ها مفصل بحث خواهیم کرد که آنتوان برال میگه اگر امام حسین مال ما مسیحی ها بود، اگر امام حسین مال ما مسیحی ها بود، در هر روستایی در هر قریهی پرچمی به نام حسین میزدیم و مردم را به نام حسین به مسیحیت دعوت میکردیم. خب ببینید، حالا انشاءالله من توفیق داشته باشم حسین از دیدگاه دیگران یهودی‌ها و مسیحی‌ها ان شاءالله اگر فرصتی بشه عرض کنم، نمونه‌های زیادی ما از اینها یادداشت کردیم که الحق میتونم بگم حق مطلب را نسبت به امام حسین ادا کردن، ولی یک دفعه ما میاییم میبینیم ابن تیمیه اینطوری میگه، یا برایشان غزالی میگه یحرم علی الواعظ کذا و کذا، یا مثلا جناب آقای مولانا عبدالحمید میاد میگه آقا اگر ما مثلا عزاداری برای امام حسین نمی کنیم، چون معتقدیم این عزاداری به عدد 3 روز بیشتر نیست، حتی برای عثمان هم عزاداری نمی کنیم، ایه نادرست و خلاف سنت و خلاف روش پیغمبر و روش بزرگان، ها انشاءالله من به حول قوه الهی اونجا عرض خواهم کرد. خب اینها ببینید مشخصه جناب آقای محسنی و همچنین بینندگان عزیز، این که چرا اینها وحشت دارن از این که مقتل حسین خوانده بشه، وحشت دارن قضایای شهادت امام حسین برا مردم بازگو بشه، چون میدانن بر این که این مسائل مسائل ساده نیست، این مسائل با تمام بساط اینها را به هم میریزه. یک تعبیری دارد آقای تفتازانی، من تقاضا دارم از بینندگان عزیز خوب دقت کنن، خواهشن این عبارتی که از تفتازانی من نقل می کنم عزیزان قشنگ دقت کنن، میگه فمن علماء المذهب من لم برای شما عرض کنم یجوز یا یجوز لن علی یزید، یا چیز از میخوام بعض علما، فمن علماء المذهب من لم یجوز لن علی یزید مع علمهم بانه یستحق علی ما یربو علی ذلک و یزید، میگه بعضی از علمای ما میگن یزید رو لعنت نکنید، با این که میدانن یزید مستحق لعنت و بالاتر از لعنت هم هست، میگه چرا تحامیان ان یرتقی الی الاعلا فالاعلا، میترسن اگر یزید را لعن کنن از یزید بدگویی کنن این هی پله پله بره بالا. خب یزید کی آورد سر کار؟ معاویه. معاویه را کی آورد سر کار؟ خب عثمان. و در چه زمانی معاویه نصر شد قدرت داد دست او؟ جناب خلیفه دوم. و خود معاویه و برادرش چطور؟ ببینید تمام اینها میگه میترسن اگر از یزید بدگویی بکنند این بدگویی هی ریشه یابی به شاه، ریشه عاشورا در کجا بوده، ریشه شهادت امام حسین کجا بوده، بره کل مبانی فکری ما زیر سوال بره، چون بینندگان عزیز میدانن همونطور که برادران عزیزمون جناب آقای ابوالقاسم و یزدانی ریشه های عاشورا رو مطرح کردن. خب تمام این قضایا ما نمیخوام توهین کنیم، یک حقیقتی داریم ابراز میکنیم و یک مسئله مسلم و قطعی تاریخه و صدها دلیل و شاهد از تاریخ در کتب اهل سنت داریم که نگاهی به عاشورا بدون نگاهی به صحیفه اصلا امکان پذیر نیست. یعنی تمام مسائل از اونجا شروع شد. امیرالمؤمنین به عنوان خلاف خلیفه منسوس و منسوب پیغمبر کنار رفت. خب تمام اون زمینه سازی ها فراهم شد و اون ظلمها و جنایاتی که از همون روز بر دختر پیغمبر اکرم وارد شد، اینها زمین سازی کرد برای شهادت آقا امام حسین سلام الله علیه. یکی از شعرات، من خب معمولا شعر خیلی کم میخوانم ولی دیگه حالا به اینجا که رسید بینندگان عزیز اجازه بدن من چند تا شعری از برادرمون جناب آقای علی اصغر یونسیان هست، ملخص به ملتجی، یعنی آمده یک مقایسه کرد، مثلا شعر فقط میخوانم، خیلی اینکه آیا به بعضی از بنده ها مثلا ملتزم هستیم یا نه اونش من کار ندارم. خب ایشون میگه تازیانه خصم اگر بر دخت پیغمبر نمیزد، کعبنه هرگز کسی بر زینب اطهر نمیزد، گر نمیشد حق حیدر غصب تا روز قیامت، پشت پا کس بر حقوق آل پیغمبر نمیزد، دشمن بیرحم اگر بر بیت وحی آتش نمیزد، عصر عاشورا کسی بر خیمه ها آذر نمیزد، محسن 6 ماهه گر مقتول پشت در نمیشد، هرمله تیری به حلقوم علی اصغر نمیزد. فاطمه گر کشته راه امام خود نمیشد، زینب غمدیده هم بر طوق محمل سر نمیزد. فرق مولا گر نمیشد منشق از تیغ مخالف، تیغ هرگز بر سرگ علی اکبر، تیغ هرگز خصم بر فرق علی اکبر نمیزد. تا اونجایی که میگه خار اگر در دیده مولا علی از کین نمیرفت، تیر کس بر دیده عباس نام‌آور نمیزد. آخرین بیتش خیلی جانسوز، من هر وقت میخوانم واقعا نمیتونم خودم رو کنترل کنم. در رابطه با حضرت رقیه سلام الله علیها، دختر 6 ساله، من یک عشق ویژه‌ای به این دختر امام حسین دارم و وقتی هم خدا توفیق میده میرم شام، اصلا یک عشق خاصی دارم در اطراف حرم پاک و کوچولوی حضرت رقیه. میگه دختر قمدی ویران نشین سیلی نمی، دختر غمدیده وی خصم اگر در کوچه سیلی بر رخ مادر نمیزد. در از اینها همه نشان میده بر این که این قضایا کاملا به هم پیوسته هست و ما نمیتوانیم قضیه عاشورا را غیر مرتبط بدانیم به همون روزهای آغازین رحلت یا شهادت جانسوز رسول آله و سلم. و لذا میبینیم تفتازانی خیلی علنا میگه یزید مستحق رو باز کنیم، میترسیم این لعن و بدگویی به مراحل بالا و حساس و قضیه به جاهای باریک بکشه. الان ایهالین با توجه به آنچه که سؤالی که برادر عزیزمون داشتن و روشن دیدگاه آقایان چی هست، حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی در برنامه های بعدی اینجا برنامه هایی که انشاءالله ما وعده میدیم به بینندگان گرامی شب تاسوعا و شب عاشورا اگر خدا توفیقمون بده داشته باشیم، اونجا ما مفصل به شبهات وهابیت در حوزه عزاداری امام حسین به حول قوه الهی انشاءالله پاسخ خواهیم داد.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز. ما واقعا جدی هستیم تو این سر شهادت امام حسین. یک خداوند به واسطه وجود امام حسین این حرکت شیعی و این امامت رو حفظ کرده. آج آقا این حسین منی و انا من حسین واقعا اینجا مصداقش اینجا نشون داده میشه که این همه فشار در طول تاریخ بر شیعه بود ولی این حرکت امام حسین اجازه نداد که اینها از بین بره و انشاءالله حالا فرصتهایی باشه اینا رو شما بیشتر برای بینندگان عزیزمون تبیین بکنید. اگه اجازه بفرمایید حاجا امشب هم یک کلیپ داریم پخشش بکنیم که هم بینندگان عزیز ببینه هم در رابطه با همین موضوعات بحث امشبمون هست. اگه دوستانمون تو اتاق پخش آماده کنن کلیپ رو ما ممنون میشیم.
مراسم روزخونی خانمشون هم گاهگاه شرکت میکنه، شرکت
نزد اهل سنت ما چیزی به عنوان این که اعتراض بر قضا و قدر خدا باشد نداریم. یعنی فرزندی از دست دادید بعد لباس یا گریبان بدرید یا به سر و صورت خود بزنید. کمینا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا به دعو الجاهلی، از ما نیست کسی که این کار انجام کنه. حالا ممکن است این را در نزد برادران همچنین است به خاطر محبت و آن ارادهی که نسبت به حضرت سیدنا حسین دارند این کار را انجام میدهند. بنده عرض میکنم که این در تبعیت است، محبت در تبعیت است. امام حسین وار زندگی کن، نه این که سالی یک بار بیایی خود را در ظاهر شکل
شکلی که این حضرت شهید شدن
ببینید
شرایط خیلی
بر خیلی
بغرنج و خیلی سختی
بوده و بدیهی است کسی که تاریخ این بزرگوار را بخواند گریه نکند، بدیهی است گریه میکند 100%. برای اینکه این ظلمی که به این حضرت شد ببینید شکل فجیع و نامردانه در شهادت رساندن بدیهی است، ولی راه تبعیت و ابراز محبت در این نیست که ما سالانه در صورت خود بزنیم یا سالانه در یک جای جمع بشویم و این امر را انجام بدیم. کسی مخلص این بزرگوار است که راه حسین را ادامه داده است. این ابراز محبت است.
اما این ببیند امام حسین چیکار کرده؟ تبعیت کنه از این. تبعیت کنه از این.
کما این که 1 میلیارد و نزدیک به 1.5 میلیارد سنی در دنیا که هر سال این کار نمی کنند، معنیش این نیست که بغض امام حسین و دوست ندارن. همه مخلص امام حسین و امام حسین رو سر خودشون جا میدن، پس بنابراین براشون نه سینه میذارن نه هم روزه میخونن.
پس شما پیشنهاد بدید که شرکت نکنن.
خب خیلی ممنون، متشکریم. خب این کلیپ از شبکه همون نور آج آج ظلمت هست یا ضد نور بود، پخش شد در باره عزاداری امام حسین. بینندگان عزیز هم ملاحظه فرمودن. خب چند تا فراز داره که حالا من یکی که اینا رو خواستم خدمت شما سوال بکنم. اول اینکه آیا خود حضرت رسول صلی الله علیه و سلم درباره مصائبی که برای خودشون پیش اومدن ایشون گریه کردن، نوحه سرودن یا مثلا مطلبی گفتن یا نه؟
ایشون البته قبل از این سوال حضرت عالی، خب ایشون میگه هر گونه ابراز ناراحتی، مثلا فرزند از دست میدیم غیره، این در حقیقت قدر الهی است. یعنی اگر کسی بچه‌ش از دانم این آقایان چه کار دارن میکنن، همون تعبیر علامه حلی رضوان الله تعالی علیه که بعضی ها واقعا لباس روحانی پوشیدن ولی از روحانیت فقط لباس رو دارن، از علم و تفقه و این که مطالعه برن بکنن. خب شما ببینید در سوره یوسف آیه 84 خدای عالم در رابطه با حضرت یعقوب میگه یا اسفا علی یوسف و بیزد عیناه من الحزن. همیشه نوحه میکرد بر حضرت یوسف و به طوری که چشمانش سفید شد، نابینا شد و بیزدت عیناه. بس حضرت یعقوب و قضا و قدر الهی اعتراف بوز میخوام، این یعنی نمیدنم و از استوانهای علمی اهل سنت وقتی میاد به این آیه صفت عیناه و من این لقائهی سمانیل آمن، 80 سال حضرت یعقوب مدام اشک ریخت، چشم خشک نشد از گریه و 80 سال اشک ریخت. و ما علی وجه الارض اکرم علی الله من، بهترین و صالح‌ترین بنده خدا در روی زمین حضرت یعقوب بوده. ببینید این یعنی نستجیر بالله اعتراض به خدا داره. آقایان کشاف زمخشری رو برن ببینن جلد 2 صفحه 339. و همچنین برای شما عرض کنم سیوطی در کتاب بکا یعقوب علی یوسف سمانین آمن، 8 فراق یوسف گریه کرد، چشمانش نابینا شد. آقایان کتاب درالمنصور سیوطی رو ببینن جلد 4 صفحه 31، تفسیر طبری رو ببینن جلد اول صفحه 250. یا اصلا خود حضرت یوسف میگه برای شما عرض کنم اندما دخل السجن یبکی حتی تبکی معه جد، خود یوسف در فراق پدر گریه میکرد به طوری که دیوار زندان با او گریه میکرد، سر یه میکرد. یعنی تفسیر امام 88 آقایان برن ببینن. خب این مشخصه بر این که این آقا که میگه گریه کردن در مرگ فرزندان اعتراض به قضا و قدر الهیست، نمیدانم این آقایان اینه از کجا در آوردن. اگر این آقایان خودشون بر بچهشون از دست بدن گریه نمی کنن، اونجا بس اعتراض به قضا و قدر الهی دارن. و سؤال حضرت عالی که آیا خود نبی مکرم، اینا میگه ما اهل سنت هستیم. ببینید برای شما عرض کنم خود آقایان اهل سنت، حلوی در سیرشون دارد در جلد 2 صفحه 247 صراحت داره. لما رع النبی حمزه قتیلن بکا بهی شهقه، دید حمزه را شهید شده گریه کرد، وقتی دید او را قطعه قطعه کردن مصده کردن ناله زد فریاد در رابی جلد دو صفحه 200. حتی داره وقتی که جنازه حضرت حمزه را آوردن برایشون داخل تابوت گذاشتن در برابر پیغمبر اکرم که قرار دادن، وانتهب حتی بلغ به الغش، به قدری حق حق گریه کرد ناله کرد تا اینکه افتاد غش کرد. شما بینید نوح سرائی پیغمبر، نمیدونم این آقایان به نوح سرائی های شیعه اعتراض میکنن، این عبارت رو شیعه نقل نکرده، از آقایان اهل سنت و دیگران نقل کردن. برای شما عرض کنم
مقداری توی سیستم برنامه مشکلی به وجود اومده، یه میان برنامه ببینیم برگردیم بیایم و انشاءالله در خدمتون هست.
حي تلقاه موجود وردود ترجع للخيمة وياه، هو حلمي هو عزمي وانا عمي، يشوف أكبر عباد بالبيع يحشين بالنور وشاب الراس Hey, hey, hey. من بعد تعيش الروح يبقى سهمي قلبي مرمي وانا عمي منو ببخش اگه دستا برا سپر نمیشه امو منو ببخش اگه دستا برا سپر نمیشه.
خیلی ممنون. پوزش میطلبم از بینندگان عزیز که این وقفه به وجود اومد، اشکال فنی بود، انشاءالله ما رو میبخشید. شما بیننده برنامه حبل المتین به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت هستید. پیرامون بحث عاشورا داریم در خدمت محضر استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. من این سوال رو مجبورم دوباره سوال بکنم چون فکر میکنم خوب پخش نشد یا اشکالاتی به وجود اومد. برای که بینندگان عزیز متوجه بحث ما بشن، من دوباره سوال رو از محضر استاد خواهم داشت و اون این بود که در پی همین کلیپی که پخش شد، آیا رسول خدا در مسائلی که براشون پیش می اومدن ایشون گریه کردن، نوحه کردن برای این مسائل یا نه؟
بله، خب این آقا میگی که هر گونه گریه کردن بر مسائل یک نوع اعتراض به قضا و قدر الهی است. عرض کردیم در قرآن از خود حضرت یعقوب 80 سال در فراق حضرت یوسف، با اینکه میدانست یوسف کشته نشده، اسرائیل آمد گفت اسرائیل رو احضار کرد، اسرائیل من پسرت را قبض روح نکردم. بله، و حتی خود امام سجاد میفرماید با این که حضرت یعقوب میدانست پسرش کشته نشده 80 سال شبانه روز گریه کرد، من چطور گریه نکنم با حالی که دیدم جلوی چشمم بهترین عزیزانم رو قطعه قطعه کردن. الا ایهالین این عبارتی که ناقا میگید یک نوع اعتراض به قضا و قضا الهیست، این حرفشون هم خلاف قرآنه و هم خلاف سنته. شما ببینید در روایات متعدد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شهادت حمزه سید الشهدا گریه کردن و حتی افتادن غش کردن. سیره حلوی را آقایان ببینند، جلد 2 صفحه 247 و همچنین در ذخایر الاغربای جناب طبری که از آقایان اهل سنت اونجا مفصل آورده بر اینکه پیغمبر اکرم وقتی جنازه حضرت حمزه را دیدن گریه کردن و غش کردن و غش کردن و برداشت نوحه سرایی کرد. این همون نوحه که ما داریم میکنیم. رسول اکرم میفرمون یا ام رسول الله، یا حمزه، یا اسد الله و اسد رسول، یا حمزه یا فاعل الخیرات، یا حمزه یا کاشف الکربات، یا حمزه یا زابن و چه رسول. خب همون نوحه که ما برای امام حسین داریم میکنیم، برای قمر بنی هاشم داریم میکنیم. آقا رسول اکرم یک عبارت دیگری همون نوح سرائی را در کنار جنازه آقا حمزه سید شهدا کرد. آقایان ذخایر العقبا را صفحه 181 رو ببینن، یا این عبارت را که رسول اکرم وقتی دید که برای شهدای احد دارن گریه میکنن ولی کسی نیست برای حمزه گریه کنه، برگشت گفت ولیکن حمزه لا بواکی له، حمزه کسی گریه کن ندارد. داره وقتی که این جمله پیغمبر رو شنیدن، تمام زنهای انصار، حالا اینم یک رمزیه، چرا انصار مهاجرین نه، تو همون وقت هم مهاجره معلوم میشه که یه مقدار با رسول اکرم، حالا نمیگیم چیه قضیه، فلم تبک امرأتون من الانصار علا میت بعد قول رسول الله لیکن حمزه لا بواکی له الیوم الا بدعت البکا علی حمزه. از اون روزی که پیغمبر فرمود حمزه عمویم گریه کن ندارد، تمام زنان انصار وقتی میخواستن بر مرده هاشون گریه کنند، اول برای حمزه گریه میکردن، بعد برای عزیزان خودشون گریه میکردن. خب شما ببینید این تعبیری است که جناب هیثمی در مجمع الزوائد جلد ششم صفحه 126 آورده. جناب ابن سعد در طبقات جلد 3 صفحه 11 آورده. خب ابن سعد متوفای 230 میگه برای شما عرض کنم، میگه الالیوم، تا امروز، تا امروز زنهای انصار هر وقت گریه میکنن، اونا که تا الان ماندن هر وقت بخوان گریه کنن برای عزیزشون، اول برای حمزه گریه میکنن، بعد چه کار میکنن؟ برای اول برای حمزه گریه، برای عزیز خودشون گریه میکنن. الا بدعت بالبکا علی حمزه ثم بکت علی میتها. طبقات کبرای ابن سعد جلد سوم صفحه 11. ابن عبدالبر متوفای 364 ایشون هم میگه تا امروز فهن الیوم اذا یبکینا یندبنا به حمزه، تا امروز اگر چنانچه زنان گریه میکنن بر مرده هاشون، اول برای حمزه گریه میکنن، بعد میان چیکار میکنن؟ بر مرده های خودشون گریه میکنن. آقایان این رو در مسند احمد جلد 2 صفحه 40 میتونن ببینن. خود ابن کثیر دمشقی همین تعبیر رو داره، البدایت و نهایت جلد 4 صفحه 55 و همچنین مجموع الزوائد جلد 6 صفحه 120. آقای هیثمی در کتاب طبرانی در معجم کبیرشون جلد 11 صفحه 310، آقای ابن اسیر جزری در اسطولگاب جلد 2 صفحه 48، اینها همه آوردن بر اینکه پیغمبر اکرم در عزای حضرت حمزه سید الشهدا گریه میکرد، نوح سرائی میکرد و اینطور تحریک میکرد دیگران را هم عزاداری کنند. در رابطه با حضرت جعفر طیار سلام الله علیه، وقتی که خبر شهادت جعفر رسید در زنگ موت، فرمود الا مثل جعفر فلتبک البواکی، بر مانند جعفر باید گریه کنها گریه کنند. شما بینید این رو جناب ابن عبدالبر از استوانه‌های علمی اهل سنت هست، در کتاب الاستیعابشون جلد اول صفحه 313، آقای ابن اسیر جزری در کتاب اسطلغاب جلد اول صفحه 241، ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابهشون جلد 2 صفحه 248، آقای ابن اسیر در کاملشون جلد 2 صفحه 420. جالبتر از همه اینها، این آقا میگه کسی فرزند از دست بده گریه کنه اعتراض بکنه تقضا و قدر الهیه. خب پیغمبر اکرم فرزندشون ابراهیم از ماریه به دنیا آمد، در 18 ماهگی از دنیا رفت. شما ببینید نبی گرامی قطرات اشکش جاری بود. عبدالرحمن ابن عوف تعجب میکنه، میگه و انت یا رسول الله تا امهای گریه میکنی؟ حضرت فرمود یبن اوف انها رحمه، این فرزند من رحمت خدا بود، این رحمت خدا رو من از دست دادم. حضرت فرمود ان العین تدمع والقلب يحزن ولا تقول الا ما يرضى ربنا. چشم گریه می کند، قلب می سوزد، ولی چیزی برخلاف رضای خدا چیه؟ گفته نمیشه. و انا به فراق که یا ابراهیم لمحزونو، ای عزیز دلم ابراهیم، ما در فراق تو محزون هستیم. خب ببینید تعبیر چرا تعبیر زیباییه. خب این رو در خود صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1808، البته این رو ما از در مسار الجامع الکبیر گرفتیم، کتاب الفضائل باب رحمته دان. خب ببینید نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به فرزند خودشون داره گریه میکنه و میگه ما گریه میکنیم، ولی این گریه به هیچ وجه اعتراض به قضا و قدر الهی نیست. خب آقایان شیعه ها که میان گریه میکنن برای امام حسین، نستدیر بله اعتراض به قضا و قدر خدا دارن، خدایا چرا اینطوری کرده، چرا اینطوری کردی، یا نه به عنوان این که رهبرشون، امامشون، فرزند پیغمبر، دلبند پیغمبر، ریحانه پیغمبر بودن، اینها مظلومانه کشته شدن و اضافه کشته شدن امام حسین با اون وضع فجیع قلب هر انسان را، حتی مسلمان نه، حتی برای شما عرض کنم. و تا جالبتر از این جناب محسنی، شما بینید نبی گرامی بعد از سالها رفته بالای قبر مادرش آمنه،
بله،
برای شما عرض کنم در سفری که داشتن،
بله،
اونجا نبی گرامی گریه کرد به قدر گریه پیغمبر جانسوز بود،
بله،
تمام صحابه گریه کردن،
بله، بله،
تمام صحابه گریه کردن، مستدرک حاکم نیشابوری جلد اول را آقایان ببینن، صفحه 357 تاریخ مدینه ابن شبه را ببینن جلد اول صفحه 118. خب اینها همه نشان میده بر اینکه نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در عزای حمزه، جعفر طیار، فرزندشون، مادرشون گریه میکردن، عزاداری میکردن، نوحه سرایی میکردن. حالا در رابطه با آقای امام حسین انشاءالله ما مفصل بحث خواهیم کرد.
خیلی ممنون هستیم. مثلا اگر بینندگان عزیزمون یادشون باشه این کلیپی که پخش شد، ایشون لابلای بحثشون گفتن که هر گونه به سر و صورت زدن بدعته. مثلا یه توضیح هم در این رابطه بفرمایید که حالا این چیزی که ایشون گفت
خب اگر واقعا ایشون میگه هر گونه به صورت زدن بدعته، خب اولین بدعت گذار عایشه ام المؤمنینه. واقعا حاضرید این رو بپذیرید؟ شما ببینید آقای احمد ابن حنبل با سند صحیح در مسندشون جلد ششم صفحه 274 نقل میکنه از عبدالله زبیر برای شما از کنه یحیی ابن عباد ابن عبدالله ابن زبیر از پدرش عباد میگه سمعت عایشه یقول قلت و قمت و التدم و مع النساء و اضرب وجهی. در رحلت پیغمبر با زنها نوحه سرائی میکردیم و به صورتمون میکوبیدیم و اضرب وجهی. خب التدمو شما ببینید در رابطه با التدمو چه آوردن. آده من آدرس های این رو بگم که بینندگان عزیز دقت کنن. مسند احمد عرض کردم جلد ششم صفحه 274، مسند ابو یعلا جلد هشتم صفحه 63، تاریخ طبری جلد دو صفحه 441، کامل ابن عسیر جلد دو صفحه 323، سیره نبوی آقای ابن کثیر جلد چهارم صفحه 447 و ده ها کتاب دیگر این عبارت رو از ام المؤمنین عایشه نقل کردن که ما در فرا در رحلت پیغمبر هم به سینه می زدیم هم به صورتمون می کوفتیم. در رابطه با التدمو آقایان برن در کتاب لسان العرب آقای ابن منظور، اونجا متوفای 711 هجری هم هست، ایشون در اونجا داره که اللدم ضرب المرء على صدرها یا ضرب المرء على صدرها. التدمو از ماده لدمه هست. لدمه یعنی زنها وقتی به سینه شون میزنن، عرب میگه لدمه. خب التدام و نسا ضربهن صدورهن و وجوههن فی النساء. خب ببینید خیلی روشن میگه وقتی عایشه میگه التدمو برای شما عرض کنم در مع النساء، یعنی با زنها به سینه میزدیم، یعنی سینه زنی میکردن. آقا دیگه این دیگه بس بنیانگذار سینه زنی خود عایشه است، اونم با کیها؟ زنان صحابه، زنانی که افتخار صحبت پیغمبر رو داشتن.
آدرس قشنگ
میگه آقا. بله شما ببینید خیلی زیبا و قشنگ اینا بیان جواب بدن به ما. ما تا هیچی نداریم. شما به شما نمیگید مگر اصحابی کن نجوم به ای مقتدیتم اهتدیتم. اصحاب من مثل ستارتن به هر کدام. یا نه شما نمیگید پیغمبر فرموده که خذوا نصف دینکم من الحمیرا. نصف دینتون از عایشه بگیرید. خب اگر یه شیعه بیاد به شما بگه آقا ما سینه زنیمون رو از عایشه خانم گرفتیم، خب چه جوابی دارید بدید؟ آقا چرا اینطور حرفای لاتایلات میزنید؟ چرا این چنین ناجوان مردانه به ساحت مقدس امام حسین به این ابراز عشق علاقه که به امام حسین سلام الله علیه دارن اینطور مورد هجمه قرار میدید؟ بابا بدانید یه قیامتی هم هست، حسابی هست، کتابی هم هست و در اونجا باید شما جواب بدید. یک شعر آذری هست، من سال گذشته برای دوستان طلبه های غیر ایرانی در همایش غدیر مشهد خواندم، اونا خیلی خوش اومد. امسال از من خواستن که این شعر رو بخوانم ولی من هر چی به ذهنم فشار آوردم نیومد، در سر جلسه یا چیز نبود متوجهشم فراموش کردم. یک شعر قشنگی داره حضرت زینب به یزید، البته آذری، خیلی شعر قشنگی، یعنی من از شعرهایی که خیلی برام زیباست و دلنشینه این شعره. خطاب کرد به یزید، برگشت گفت گرخ او جنن بزد جبریل امین یاور اولا. یزید بترس از روزی که جبریل یاور ما باشد. گرولا محکمه الله آرادا داور اولا، محکمه عبد الهی تشکیل بشه، داور و قاضی خدا باشد. سن لن هرمله من لنده علی اسکر اولا، با تو هرمله با ما هم علی اسکر، یره نستن گوی نالتان گاتجاخسن هایانا. فردای قیامت یزید از روی زمین زیر آسمان کجا میخوای بری؟ قل خود ننبذ جبریل امین یاور اولا قل اولا محکم الله آرده داور اولا سنلن هرمله ملند علی اصغر اولا یری مثلن گوین اتلان گتجاخ سانهای آنا. آقایان عزیز، شما این طور ناجوان مردانه دارید به ساحت مقدس امام حسین به ابراز محبت شیعه یا حمله میکنید، فردای قیامت دیگه اونجا دیگه شبکه نور و دیگه اونجا عربستان سعودی نیست از شما حمایت کنه،
بله.
اونجا دیگه وهابی ها نیستن از شما حمایت کنن، دیگه نمیدونم طالبان و نمیدونم امثال این نیستن، اونجا دیگه شاکی شما آقا امام حسین، حضرت زهراست، آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، داوری بهده خدای عالمه، اونجا کجا میخواد فرار کنه دیگه؟ اینطور شما بینید همین ام المؤمنین عایشه میگه و قم تو التدم مع النساء، با زنها سینه میزدیم و اضرب علی وجهی، به صورتم میکوفتم. خب اینا میگه زدن به صورت بدعته. خب این چی؟ شما آقای صالحی شامی از استوانه های علمی اهل سنت در کتاب سبل رشادشون جلد 12 صفحه 267 میگه این روایت حسن هست. ابن تیمیه تعبیر داره این روایت را که آقای ابن اسحاق نقل میکنه، وقتی میگه حدثنی فحدیثه صحیح عند اهل الحدیث. آقایان کتب و رسائل ابن تیمیه را ببینن، جلد 33 صفحه 86 برای شما با تحقیق عبدالرحمن محمد قاسم، چاپ مکتبه ابن تیمیه مکه مکرمه. خب اینها کاملا مشخصه بر این که این چی قضیه. برای شما عرض کنم زدن به صورت چیزیست که آقایان خودشون در معتبرترین کتاب ها با سندهای صحیح نقل کردن، اونم از کسانی که واقعا محترم هستن در نزد این آقایان.
خیلی ممنون است استاد عزیز. بخش دیگر از صحبت های این آقای، حالا به قول شما کارنشناس یا کارشناس، اینشون بود، این بود که گفتن که از سخنانی که این آقای همین اسمش خدمتی بود، چی بود داده آقای نمیدونم خدمتی بود، و عزاداری امام حسین خیلی از اهل سنت شرکت نمی کنن، نه به خاطر اینه که اینا مثلا امام حسین رو قبول نداشته باشن، ها ارادت دارن به امام حسین وقتی میخوام بسن اینا بعد محبت داشته باشن، و محبت هم همون تبعیت. من خندم گرفت وقتی این پخش شد، اینا تو قضیه قدیر رو وقتی ما مولا رو محبت معنا میکنن نمیگن تبعیته، میگن اونجا محبت محبته، ولی اینجا میگن محبت همون تبعیته، باید تبعیت از امام حسین کنن. امام حسین خب از ظلم و ظالم از یزید و از امثال معاویه و یزید دوری جز. خب شما اگه میگید تبعیت، خب باید همین کارو بکنن. حالا ایشون این بحثو داشت، گفت که 1 میلیارد و نمیدونم 200 نمیدونم یه عدد زیادی هم گفت، یه بود نیمه هم گفت که نمیدونم اهل سنت در عزاداری ها شرکت نمی کنن. من خواستم ببینم که شما نظرتون در این واسه چیه؟
اینا دروغ میگه، اینها اینطوری نیست. الان ما در خود کردستان که سالها بودم من اونجا، عزیزان اهل سنت در عزاداری امام حسین رسما شرکت میکنن، حتی در منطقه خلخال روستاهایی که شیعه نشین و سنی نشین هر سال تو عزاداری ها شرکت میکنن. در استان گلستان بودیم ما چند ماه قبل، اونجا میگفتن ما در عزاداری های اهل سنت که عزاداری های ما دارن شرکت میکنن. به این شکل بله، وهابی ها شرکت نمیکنن، وهابی ها در عزاداری امام حسین اونم به تبع از امامشون آقای ابن تیمیه حرانی شرکت نمیکنن. این یک. دوم، اینها میگن ما اهل سنت هستیم، خود نبی مکرم بنیانگذار عزاداری امام حسین، گریه برای امام حسین نبی مکرم بوده. حالا انشاءالله ما این رو مفصل عرض خواهیم کرد، شاید بیش از 50 روایت با سندهای صحیح اهل سنت نقل کردن نبی مکرم بر آقای امام حسین گریه کرده وقتی که خبر شهادت او توسط جبرئیل آمد. شما ببینید آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 176 جلد 3 صفحه 176 میگه این روایت صحیح هست علی شرط شیخین، شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره. در اونجا از ام الفضل بنت حارث نقل میکنه، داستانش خیلی مفصله. میگه دم نبی مکرم قطرات اشکش به امام حسین نگاه میکنه و گریه میکنه. عرض کردم یا ابن رسول الله چرا گریه میکنی؟ حضرت فرمودن اینک جبرئیل آمد نازل شد برای شما عرض کنم و به من فرمود که فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی هازا، امت من این فرزندم حسین را به شهادت خواهند رساند. بعد و اتانی به تربت من تربته حمرا، یک تربت سرخی از کربلا جبرائیل آورد برای من و گفت این همون خاکی است که فرزندان امام حسین در اونجا شهید خواهد شد. خب شما ببینید خود نبی مکرم اولین کسی است که بنیانگذار گریه و عزاداری برای امام حسین. خب این یک مورد بود من عرض کردم. حتی خود ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایت جلد ششم صفحه 230 همین روایت رو نقل میکنه. گریه حضرت رسول اکرم به امام حسین در یک سالگی، اون وقتی که بزرگه، از ام سلمه، از حضرت زهرا، از عایشه، روایت های متعددی آقایان نقل کردن که امام حسین در مصائب پیغمبر اکرم، در مصائب سید الشهدا، امام حسین گریه میکرد. حتی شما ببینید در طبقات کبرای ابن سعد، تقریبا قدیمی ترین مورخ اهل سنت متوفای 230 هجری معاصر بود با امام جواد و امام هادی سلام الله علیهما، ایشون در طبقاتشون جلد 8 صفحه 218 و همچنین جناب خوارزمی در مقتلشون صفحه 163 نقل میکنه که پیغمبر اکرم در مسافرتی بودن، در اون مسافرت جبرائیل وحی آورد به تناسب دوباره اسمی از شهادت امام حسین برای شما. عباس عموی پیغمبر میگه در مسافرت که چقدر پیغمبر گریه کرد، بعد از برگشتن به مدینه پیغمبر رفت بالای منبر، اونجا مصیبت حضرت سید الشهدا را برای مردم خوان، یعنی مصیبت خانی کرد. و زد جناس فی المسجد بالبکا، گریه مردم در این مصیبت امام حسین که پیغمبر روزه خانه کرد به گریه بلند شد. خب این دیگه با سنت به شما، ما اهل سنت هستیم، وهابی ولی اهل سنت ما. پیغمبر بالای منبر داره چه کار میکنه؟ قد اخبرنی جبرائیل و ان ولدی هذا مقتول مخذول، همون روزه که ماها در بالا منبر میخوانیم. پیغمبر بالای منبر روزه امام حسین خوانده و زد الناس فی المسجد بالبکا، صدای گریه مردم فضای مسجد رو پر کرده. خب بعد جالب اینه که در همون جا داره که پیغمبر عتب کن بلا تنصرونه، داره گریه میکنی ولی اون روز فرزندم را کمک نخواهید کرد. خب بیرید این قضایا همه برای شما عرض کنم مسائلی خیلی واضح و روشن هست.
خیلی ممنون استاد عزیز. دفعه قبلم حضرت حالیم به بینندگان عزیزمون هم قول دادید که ما وقت بیشتری رو در اختیار بینندگان عزیز بذاریم. من یه دو تا سوال مونده که سوال خیلی حساسی هم هست و بینندگان عزیزمون هم زیاد سوال میکنن درباره قمزنیت. ما خب این حرکت عاشورا و این ایام محرم و این سینه‌زنی و دستگیات اینا خب خیلی بسیار 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 کار خوبی است، ولی متاسفانه بعضی از انحرافات متاسفانه حالا چه از دوست نادان چه از دشمن دانا اینا به وجود اومده. مثلا قم زنی که واقعا باعث وحن اسلام هم شده و وحن شیعه شده و خیلی از جاها ما میبینیم که بر علیه شیعه چه حرکت‌های بزرگ و سنگینی و هجوم‌های سنگینی بر علیه شیعه میارن و خاطر همین قضایه که نشون میدن به ما نگاه کنید میگید شیعه بیا اینم عزاداری امام حسین شون هم قم زنی شد. من میخواستم درباره این مطلب شما نظر موافقین و مخالفین رو از مراجع رو برای بینندگان عزیزمون بیان بکنید که انشالله من یک سوال دیگر هست و انشالله بریم و از بینندگان عزیز بخوایم که اگه میخوام با مرتبط بشن ما ارتباط بدیم و سوالاشون رو بشنویم.
بله در رابطه با قمزنی من خب جلسات قبلم گفتم برای شما عرض کنم در برنامه هایی که در بعضی از شبکه های دیگرم داشتم من صراحتا گفتم برای شما عرض کنم اصلا من کاری به نظر آقایان مراجع اعظم تقلید ندارم، چه اون آقایانی که موافق قمزنی هستند چه مخالف قمزنی هستند، نظراتشون رو محترم میشمارم. این نظرات برای خود این بزرگواران و همچنین برای مقلدینشون کاملا محترم هست. ولی بنده به عنوان یک کسی است که خب 30 سال تو این عرصه هستم، داخل خارج تو سایت‌های مختلف تو ماهواره‌ها، گفتم حتی بارا گفتم اگر تمام مراجعم فتوا بدهن به جواز و استحباب یا وجوب، بنده با توجه به برداشتی که دارم نظرم برای خودم محترم هست و من این رو امروز در این جامعه کاملا وحن میدانم برای شیعه و برای عزاداری برای شما عرض کنم یک نوع وحنه و به نظر من به هیچ وجه صلاح نیست و الان داره دشمن از این کار برای شما عرض کنم سوء استفاده می کنن و ما نباید برای شما عرض کنم این مباحث رو بیاریم در میان برای شما عرض کنم مردم منتشر بکنیم و به صلاحمون هم نیست اینها رو ما برای شما عرض کنم منتشر کنیم
و راز شبکات هم خیلی دامن می زنن.
بله دیگه حالا بعضی از این شبکه ها دیگه چیکار کنیم اونها دیگه برای شما عرض کنم حتما یک نظر به قول خاصی دارند و حتما نظرشون بر این هست که این کار درسته. من از اتاق فرمان تقاضا دارم اگر لپتاپ من رو بدن به برای شما عرض کنم چیز بعد دادن. شما ببینید بینندگان عزیز این نمونه های سایت های وهابی هاست که از قمزنی امروز علیه شیعه دارن سوء استفاده می کنن. الان شما ببینید این وضعی است که تو سایت های مختلف از نوع قمزنی آقایان گذاشتن و زیرش هم برداشتن نوشتن ایها الشیعه عین عقلت، ای شیعه ها عقل شما کجاست. ببینید این نمونه های شما اگر رو سایت ها برید شاید بیش از 2000 سایت وهابی اینها رو گذاشتن تو برای شما عرض کنم ماهوار چیزاشون سایتاشون گذاشتن و از این قضایا دارن سوء استفاده میکنن. حتی شما ببینید خود برای شما مثلا شبکه بی بی سی رسما آمد که کار کرد همین مراسم قمزنی برای شما عرض کنم شیعه ها را این چنین برداشته روی سایت ها گذاشته. مثلا یا شما ببینید سوء استفاده سایت های بعضی کشورهای منطقه اسرائیل از قمزنی، مثلا یک مادری که داره برای بچهش قمزنی میزنه و زیرش هم نوشته که بچه‌م ناراحت نباش اگر الان قمه میزنم به سرت بعدن به تو بستنی خواهم داد. یا مثلا شما ببینید اینجا که میخوان بچه را قمه بزنن گریه میکنه، برای شما عرض کنم ترجمهش موضوع چیه؟ تو نمیخوای در این ایام تعطیلی در خیابان با خونت بدوی. ببین اینها نمونه هایی از تو استفاده هاییست که امروز و خوابی ها مثل بی بی سی مثل اسرائیل دارن از قمزنی های ما میکنن. این نمونه های کار هاست و الان برای شما عرض کنم عرض کردم
حضرت جالب بود صفحشون یکیه وهابیت بی بی سی اسرائیل.
بله ببینید اینها به این شکله. حالا من فرصت نیست من عرض کنم ولو اینکه یک کار افرادی که انجام میدن به عنوان یک اظهار محبته، ولی شما ببینید در قرآن صراحت داره میگه ولا تقولوا راعنا بل قولوا انظرنا. حالا من توضیح خواهم داد کلمه راعنایی که برای شما عرض کنم در قرآن مسلمان ها به پیغمبر میگفتن یهودی ها از این راعنا پیغمبر ما را رعایت کن حال ما را دریا مثلا خیلی زیاد تکالیف سختیمون لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. بعد یهودی ها از این یهودی های اون زمان اسرائیل اون زمان چیکار میکرد سوء استفاده. اینها میگن مثلا یا پیغمبر ما را احمق کن ما را بچران. از این واژه را اینا مسلمان ها قصد مقدس داشتن ولی خدا میگه لا تقولوا را اینا نگید دیگه بعد از این را اینا، چون از این را اینا با اینکه نظر مقدس دارید شما اونها چی کار میکنن؟ سوء استفاده میکنن. بل قولوا انظرنا شما همونی که میخواد یا رسول الله ما را مورد لطف قرار بده مورد محبت قرار بده رعایت کن با کلمه انظرنا. ما مشابه این در قرآن زیاد داریم، مشابه این که در بعضی از موارد دشمن مثل قضیه قبله که از بیت المقدس میاد به براشون مکه و غیره مشابهش زیاد ما داریم در قرآن در سنت پیغمبر در روش ائمه علیهم السلام. وقتی میبینن دشمن داره سوء استفاده میکنه از یک مفهوم مقدس واژه مقدس بلا فاصله ائمه علیهم السلام تغییر موضع میدن، قرآن تغییر موضع میده. این حالا به قول بعضی ها میگن خب حالا مثلا وهابی ها یا مثلا بی بی سی یا دشمنان بیان سوء استفاده کنن، آیا سوء استفاده کردن مثلا از خیلی از کارهای مثلا یکی از این کارشناسای بعضی از ماهواره ها مثلا از اینکه ما طواف کنار بیت الله الحرام انجام میدیم یا سنگ میزنیم به جمرات اونجا مسخره میکنن ما. بله آقا اگر ما در یک مسئله دلیل شرعی داریم از کتاب و سنت تمام دنیا ما را مسخره کنن ما الا اینکه اونجا خود برای شما عرض کنم امام بیاد نظر بده بله. امام بیاد نظر بده یا ولی یه فقیه جامع مشترات بیار، اونجا کار نداریم. ما در رابطه با سنگ جمرات در دلیل داریم، کتاب، سنت، این بله. همه روایات، ولی بحث قمزنه یک چیزیست که حتی خود آقایان مراجع میگم هیچ دلیلی نداریم از کتاب و سنت، فقط این که بگیم یک استحسانی باشد. وقتی بیاد یک استحسانی که اینطور مباحث رو برای به دنبال داشته باشه، چهره شیعه رو در صد بین الملل مخدوش کنه، من گمان میکنم اگر همون مراجع بزرگوار ما عرض کردم دست همشون رو میبوسیم و افتخار میکنیم چه این طرف و چه اون طرف فرقی نمی کند، برای نظرشون محترم است، مقدسه، هم نظرشون هم خودشون. ولی اگر برای این بزرگواران من معتقدم حقایق امر بیان بشه، این مسائل در داخل و خارج بازگو بشه، من نظرم برنست که این آقایان قطعا از نظرشون بر می گردن. اون وقت یک گلایی از بعضی از شبکه ها، خب اینا مرتب از اول محرم فتاوای یک دسته از مراجع را گزینشی پخش میکنن. خب برادر عزیز من، اگر واقعا شما راست میگید، واقعا با قول مریض نیستید، شما بیاید بگید آقا موافقین اینا هستن، مخالفین هم اینا هستن، و بعد بیاید برای شما عرض کنم بگید آقا ما مقلد این آقایان هستیم، مردم اونا که مقلد این آقایان هستن انجام بدن، اونا که مقلد این آقایان هستن انجام ندن. و اضافه فتوای مرحوم آیت الله نائینی که مربوط به 80-90 سال قبله، اون زمان جامعه غیر از این زمان بوده، اون زمان این مسائل نبوده، این رو آوردن مطرح کردن، بعد بزرگان ادله فقهای ما تأیید کردن. ولی همون فتوای مرحوم نائینی رو من داشتم گوش میکردم، همونجا تحریف کردن این آقایان، تمام فتوای مرحوم نائینی رو نیاوردن. این گمان نمیکنم درست باشه، فردا خود مرحوم نائینی از شما شکایت میکنه. مثلا شما ببینید تعبیرشون اینه، بیرون آمدن خون از پیشانی در اثر شمشیر و قمه زدن در صورتی که از ضرر آن محفوظ باشد جایز هست. بعد تا اونجا میاد میگه لکن احمد، دو سه سطر بعد، لکن احمد و سزاوار است کسانی که عارف به زدن شمشیر و قمه نیستن خودداری کنند، خصوصا جوانهایی که دلهایشون پر از عشق و محبت امام حسین علیه السلامه و از محبت آن حضرت بی اختیار میگردند، در موقع قمه و شمشیر زدن توجه ندارند که ممکن است پس از آن زیان ببینند. خب اینا رو بیام نقل کنیم دیگه، چرا میام یه تکی دو سطر از فرمایش مرحوم نائینی رو میاریم، بعد فتاوای مراجع رو چیکار میکنیم پشت سر میاریم. اگر آقایان آمدن مثل مرحوم آیت الله العظما خویی، مرحوم آقای شیرازی، مرحوم جناب آقای آجمرتا تبریزی، مرحوم آقای مرعشی، آقای عراقی، آقای حائری، آقای آملی، آقای صدر، یا مثلا از آقایان معاصرین مثل حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی و شاهرودی و برای روحانی و شیرازی آوردن تأیید کردن، با این قیدها تأیید کردن، با این قیدها و اضافه تعدادی از همین آقایان که نظر مرحوم نائین رو تأیید کردن از نظرشون برگشتن، فتاواشون تو سایت های مختلف هست، مثل مرحوم آیت الله العظما عراقی، مثل جواد های تبریزی، آیت الله العظما خویی، آیت الله العظما سید محسن حکیم، اینها خوب از نظرشون برگشتن. شما ببینید اینها فتاوایی که از اینها نقل شده تو سایت های مختلف هم هست. خب شما ببینید این تعابیر، یا مثلا خود مرحوم اسدالحسن اصفهانی که اون هفته من عرض کردم مرحوم آیت الله العظما بهجت کلی بشم تو سایت های مختلف آمده، ایشون میگه استاد ما مرحوم اسدالحسن اصفهانی مخالف قمزنی بود و اجازه نداد تا آخرین لحظه کسی قمه بزند، یعنی فتوا به جواز نداد. خب ایشون برای شما عرض کنم نظرشون رو سایت های مختلف هم آمده، یا مثلا خود آیت الله العظما خویی میگه در صورتی که موجب ضرر معتد به یا حد و توهین باشه، توهین به مذهب باشه، جایز نیست، از این بهتر، در صورتی که موجب ضرر معتد یا حد توهین به مذهب باشه جایز نیست. طریق النجات که جلد دوم صفحه 445، مرحوم آیت الله العظما محسن حکیم آقازاده شون برای شما محمد باقر حکیم نقل می کردن که پدرم همیشه می گفت این نقضیت تدبیر هی گستتون فی حلقومنا، مسئله قمزنی گسته ایست در حلقوم ما، کتاب الشعائر الحسینیه بین الوعی و الخرافه مال قریفی صفحه 137. برای شما عرض کنم آیت الله لازم عراقی همچنین مرحوم رضاوادهای تبریزی خودشون صراحت داره در استفتاءاتشون سوال شماره 2003 2012 2014 همچنین طریق النجات جلد 2 صفحه 445 برای شما عرض کنم. ایشون میگه بر اینکه عزاداری خامس آل عوام مهمترین شعائر دینی و رمز بقای تشیعه، ولی بر عزاداران عزیز لازم است از کارهایی که موجب وهن مذهب و سوء استفاده دشمنان اسلام و اهل بیت میشود اجتناب کنند. خب این دیگه چه زیبا و چه روشن و چه واضح. خب این قضایا برای شما عرض کنم. مرحوم آیت الله لازم لنکرانی صراحت داد در این شرایط امروز قمع زدن نه تنها خدمت نیست، بلکه به علت عدم قابلیت پذیرش و نداشتن هیچ گونه توجیه قابل فهم نتیجه سوء بر آن مترتب خواهد شد. مرحوم حضرت آیت الله لازم سیستانی برای شما عرض کنم کتاب مسائل جدید از دیدگاه علما جلد صفحه 34، ایشون میگه از کارهایی که عزاداری رو خدشه‌دار میکند باید اجتناب بشه. آیت الله لازم مکارم شیرازی که ایشون برای شما عرض کنم میگه بیشک عزاداری برای خامس آل عبا از افضل قربات، یعنی بهترین چیزی که انسان را به خدا نزدیک میکنه عزاداری برای امام حسینه، ولی نباید کاری کرد که موجب وهن مذهب در نظر دیگران باشه. بعد برای شما عرض کنم ایشون میگه اگر در یک زمانی برای شما عرض کنم درست است که جمعی از بزرگان فقهای پیشین قد تسلا اسرارهم اجازه بعضی از این امور را در عصر خود به دلائل خاصی دادند، ولی آنها اگر در عصر ما و شرایط زمان ما بودن یقین طور دیگر فتوا میدادند. خب ببینید این مباحث هم هست، اینها را ما یه مقدار باید دقت کنیم. اگر واقعا نقل میکنیم همه فتاوا را، نه اینکه بیایم فتاوای آقایانی که 70 80 سال بوده مرحوم شدن رفتن پیش خدا و در بهشت الهی اونجا آرامیدن که امروز مقلد هم کسی ندارن و حجت هم نیست برای کسی، اینها را ما بیاریم نقل بکنیم اون وقت گزینشی نقل کنیم، اون وقت بیاریم فقط اینها را بیاریم دیگران را، این من احساس میکنم دور از انصافه. و من باز تکیه می کنم برادران عزیز اونهایی که فرزن مخالف غمزنی هستن نه یا نسبت به اون مراجعی که فتوا به جواز دادن جسارت کنن، چون جسارت به مرجعیت به تعبیر امام راحل دست انسان را از ولایت قطع می کنه. امام صادق می کنه الا حد شرک بالله العظیم، اهانت به مراجع در حد شرک به خدای عالم هست. و همچنین اون آقایانی که مثلا مرجعشون موافقه نه یا نسبت به مراجعی که نظر خلاف دادن جسارت کنن، ما نظر مراجع موافق مخالف برای ما محترم هست. و آخرین جمله‌ام که سخن در اینجا زیاد دارم، من اگر فرصت بشه شاید مثلا 10-12 جلسه من مطلب برای گفتن دارم در غمزنی، هم ادله موافقین ادله مخالفین، اینها را از نظر مبانی فقه انسان بررسی کنه که واقعا مثلا استدلال میکنن به قضیه مثلا بر توبه محمل زدن حضرت زینا مثلا این درست است درست نیست، آیا فقهای ما استناد کردن به این، اصلا این روایت اصلا صحیح صحیح نیست، به تعبیر مرحوم شاباس و گمین از مسلم جسوزن روایت ضعیفه، اضافه اگر واقعا عمل حضرت زینب الگو هست چرا سال بعد در ایام عاشورا حضرت زینب این کار رو نکرد، دیگر بنی هاشم چرا ائمه تأثی نکردن به حضرت، اگر واقعا براست الگو باشد خود بنی هاشم اولا هستن که عمل حضرت زینب رو الگو قرار بدن تا ما بعد از 1400 سال. الا ای حالین اگر واقعا برادران عزیز سروران گرامی ما دست تک تک شما را از دور می فشاریم و می بوسیم، دقت کنیم ما یه مقدار رو احساسات نیاییم، یه کارهای انجام بدیم، چهره مذهب رو در سطح بین الملل مخدوش کنیم، کارمون موجب وهن باشه، باعث بشه که 4 تا بچه شیعه را اینها از راه منحرف بکنن و به طرف وهابیت بکشن، بین اونا و بین اهل بیت فاصله قرار بدن. خب من درس کردم اگر واقعا یک کسی مقلد یک مرجعیه، اون مرجع میگه آقا غمزنی لازمه واجبه و خوبه و شما باید برید تو خیابانا قمه بزنید. خب اگر قمه زدید حکومت با شما برخورد کرد، باید توانش هم قبول کنید دیگه، اعتراض نباید بکنید. خب هر کشوری برای خودش یک مقرراتی داره.
بله.
وقتی شما میاد برخلاف مقررات یک کشور انجام میدید، اگر فقیه شما فتوا داده به او، باید فتوا بده که آقا هر مشکلی زندان شلاقی غیره هم بود. خب آنتی که من همین دیشب دو سایتا میخوندم، خب قانونی که وضع کردن برای قمزنی در ملأ عام از 3 ماه تا 1 سال زندان تا 74 ضربه شلاق، او قانونیه.
بله.
حالا ما در این که قانون چی هست و چی نیست ما نمیخوام چه، ولی اگر من آمدم تو خیابان قمه زدم و حکومت من گرفت زندان کرد، من نباید دیگه اعتراض کنم. من برای امام حسین قمه زدم، برای امام حسین زندان میکشم. برای امام حسین اگر واقعا کارم برای امام حسین قربت الله بوده، قمه زدم شلاقشم باید بخورم. بودی نباید دیگه به هیچ وجه اعتراض کنیم.
بله.
ولی ما به همه عزیزان در سراسر این کره خاکی، کانادا، آمریکا، کشورهای اروپایی، آفریقا، آسیا، صدای ما را میشنوند. برادران در هر کجای دنیا هستید، احترام به قوانین آن کشور لازم و ضروری است و رعایت کنید که خدایی نکرده با عمل کرد شما مذهب مورد سوال قرار نگیرد.
خیلی ممنون است استاد عزیز. تلفن زیاد داریم. من می‌خواستم فقط اگه تیتر مراجعی که مخالف هستن قمزنی رو فقط در حد یک دقیقه بیان کنید ممنون میشم. چون
اینا رو عرض کردم من تمام این آیانی که برای شما عرض کنم، مثلا اونها که مخالف قمزنی هستن و نظر مخالف دادن برای شما عرض کنم، مرحوم آیت الله رزما اسدالرسن اصفهانی، برای شما عرض کنم آیت الله رزما خویی آقای حکیم، برای شما عرض کنم آیت الله رزما عراقی میرزا جواد تبریزی، برای شما عرض کنم خود امام راحل آیت الله رضا فاضل لنکرانی، آیت الله رضا سیستانی، مرحوم سید محسن امین که پرچمدار مبارزه با وهابیت بوده، ایشون صراحتا ایشون میگه برای شما عرض کنم هر گونه قمزنی به حکم عقل و شرع حرام است. اعیانش یه جلد در صفحه 363. خود از آقایان معاصرین جناب آیت الله رضا مکارم شیرازی، آیت الله رزما صافی گلپایگانی، آیت الله رزما برای نوری همدانی، آیت الله رزما سید کاظم حائری، خودم آیت الله رزما بهجت و غیره، البته از دفترشون فتاوا، ولی آنتی که ما داریم از دفتر ایشون رو سایت ها هم هست نظر برای شما عرض کنم مخالف دادن. علی حالین قرار از این بزرگان ما خوب آمدن، بله یه دم هستن از معاصرین، برای شما یکی دو نفر از معاصرین فتوا به جواز دادن و استحباب دادن. خب اگر واقعا مقلدین اینها استفتا کنن، اگر اینها گفتن ما در این موقعیت فعلی مطالبی که ما گفتیم اینها را بنویسن، خلاصه شه آقا با توجه به این که این قضایا هست و حکومت ها اینطوری دارن برخورد میکنن. الان شما در مصر امروز دیشب تو خبرها آمد هر گونه عزاداری رو در کشور مصر ممنوع کردن، کلن
هر گونه
عزاداری رو.
نه
دنبال بهانه میگردن که بیان چیکار کنن در حسینیه ها مساجد شیعه رو ببندن. ما نباید کاری کنیم به خاطر اینکه ابرو درست کنیم بذاریم چشمم خراب کنیم.
خیلی ممنون است
از ما قولی که داده بودیم یه مقدار
نشد.
حالا چیکار کنیم دیگه؟ آیان ما رو از
برنامه بدیم دیگه، فرصت نیست، باید مستقیم بریم و دوستامون ارتباط بگیریم. اگه اتاق فرمان به ما ارتباط دادن ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم. الو سلام علیکم. الو. خب اگه میان برنامه هست میریم یه دو دقیقه میان برنامه ببینیم، انشالله بینندگان عزیز پشت خط بمونن تا برگردیم خدمت.
بدون تو همه کبوتران منو خجالت از ام لیلا حسین، منو خجالت از ام لیلا حسین، گذا برن به پیش زهرا حسین، بدون تو همه گلا خدا
Yeah. ممنونم. خب در خدمت بینندگان عزیز هستیم. اگه اولین بیننده رو با ما مرتبط بکنید. الو سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
عرض تسلیت دارم خدمت حضرت عالی و آیت الله قزوینی.
ما هم عرض تسلیت داریم.
ابو عبدالله حسین
خودتون رو معرفی بفرمایید.
بردلی هستم از دارالولایه سیستان.
از سیستان
باشتم از محضر آقا.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم
آقا. و علیکم السلام.
خدا قبول کنه انشاءالله.
اسم شریفشون یا؟
سوالم از محضر آقا سعادی این بود که در این ایام عاشورا و تاسیا برادران تسنن روزه میگیرن. گفتم فلسفه این روزه چیه؟ آیا این مثلا کار درستیه نیست و تشیع این کار نمی کنند؟ این محضر شما این سوال داشتم از تلویزیون
متشکر هستیم. خیلی ممنون. الو سلام علیکم. الو.
الو سلام.
سلام علیکم.
حسینی هستم از تهران.
آقای حسینی از تهران بفرمایید.
اولا سلام عرض میکنم. لازم تسلیت عرض میکنم. ایام عاشورا، ایام محرم و
ما هم تسلیت عرض میکنیم.
سوالی داشتم.
بله.
یکی این که اولا خب انبیایی مثل یعقوب یا داوود و غیره برای ما ملاک نیستن که اینا گریه میکردن یا نمیکردن. ما که از اون از اونا تبعی میکنیم، اونا کارهای دیگه هم میکردن. ولی ابهامی که من دارم اینه، اگر حضرت رسول در کسانی گریه کردن مثل عمویشون یا بر مادرشون یا خودشون میگن بر مانند جعفر باید گریه کنند، اگر واقعا ما پیرو سنت رسول هستیم، ما چرا برای اینا گریه نمی کنیم؟ چرا برای عموشون که اون زمان سید و شهدا بودن گریه نمی کنیم؟ چرا برای جعفر گریه نمی کنیم؟ چرا برای آمنه پسرش ابراهیم اینا گریه نمی کنیم؟ این واقعا یه سوالیه برای من. من خودم شیعه هستم و فکر میکنم معتقدم هستم، ولی خب گاهی وقتا یک ابهاماتی پیش میاد، خب دوست دارم اینا رو بدونم.
بله.
و خوشحال میشم که اگر میشه اینو جدی جواب داد بازی. بله. یا گوش میکنم و الا خب همینطوری لطفا بازی با کلمات و جملات نباشه لطفا.
بله. ممنونم. خیلی ممنون. متشکر. الو سلام علیکم. الو. الو. الو سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو.
الو آقای محمد از هامبورگ اگه اشتباه نکنم.
سلام.
صدای منو داری؟
بله
دارم. صداتون قطع و وصل میشه.
الو.
الو سلام علیکم.
الو.
الو سلام علیکم، بفرمایید صداتون میاد.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
آقا جواد قزوینی می‌خواستم صحبت کنم.
بفرمایید، صداتون رو می‌شنوم.
آقا جواد قزوینی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقا جواد راستگویی شما بر دستای شما بوسه می‌زنم آقا جواد.
خواهش می‌کنم، لطف دارید شما.
من یک سوال، دو تا سوال داشتم آقا جواد. یکی همین عثمانی که به بقیه دفنه، می‌خواستم ببینم کدوم عثمانه، این همین خلیفه چهارم یا کسی دیگه است؟
کجا دفنه؟
بله.
بله. بله.
یکی سوال دیگه هم این که ام گلسوم بخواستم ببینم واقعیت داره زنندت عمره، همینو بخواستم سوال کنم. ممنون و متشکر.
خیلی ممنون، متشکر.
خدا حافظ.
متشکر، خدا حافظ شما. الو سلام علیکم. الو. الو. صدا ما رو میشنوید؟ الو سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
الو سلام هستم قربان.
وعلیکم السلام. معرفی بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم.
معرفی بکنید.
از برادران سنی. جناب قاضی، اگه قرار نبود برای عزیزانمون گریه کنیم، آیا خداوند متعال اشک چشم و گریه کردن رو برای قضا یا احتیاجات همون قرار دادن؟ این یکیش بود. دومون که در صحبت محرم شبکه برادران سنی از تاریخ هجرت پیامبر صلی الله صحبت می کردن و گرامی داشتن آن را متذکر می شدن. در صورتی که اگر حسین علیه السلام در کربلا با عیسی خون مطهرش دین خدا واجد داشت آبیاری و زنده نمی کرد، دیگر دین و باقی نمیمان که تاریخ پیدایش آن صحبت کرد.
خیلی ممنون. این بخش دومشون صدا خیلی واضح نبود، ما متوجه نشدیم. دوستان عزیزمون تو اتاق صدا اگر صدا رو اصلاح بکنن بهتر ما متوجه میشیم. الو سلام علیکم. الو
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم،
معرفی بفرمایید. از کجا؟
خسته نباشید، من عبدهی هستم از اهواز زنگ میزنم.
آقای مصلحی؟ عبدهی از اهواز.
ایام شهادت سال شهیدان به همه شیعیان علی خصوص شما و جناب دکتر قزوینی تسلیه عرض میکنم. ان شاءالله خداوند در این ایام به همه شیعیان توفیق عنایت بفرمایید.
ما هم خدمتتون عرض تسلیت داریم.
خواهش میکنم. از خدمت جناب دکتر یه سوالی داشتم، میخواستم این اشتهادی که میگن صحابه داشتن، آیا تمام صحابه داشتن یا تنها و یا خلفای راشدین هم این اشتهاد تنها مختص خلفا بوده یا تمام صحابه این اشتهاد؟ چون ابن حزم اگر درست تلفظ کرده باشم یه کتابی من خوندم اومده بود کار این ملعون اشقیه الاشقیه ها ابن مرجم رو توجیه کرده بود که اجتهاد کرده و به حضرت علی که ضربه زده یه نوع اجتهاد بوده و اگر کارش درست بوده ثواب دوتا برده، اگر اشتباه که یه ثواب بوده. ولی کار امام برحق امام حسن رو در این که ابن مرجم رو قصاص کرده بقیارم از زیر سوال بوده. الان این سوال برای خودم پیش اومده، اون که اگر ما از جنبه شیعه نگاه نکنیم به این مسئله که امام علی به طرف این مرحوم شهید شده باشه، اما عثمان مگر به دست چه کسی کشته شد؟ مگر به دست همین صحابه کشته نشد؟ آیا اونا اجتهاد نکن؟ چرا درباره عثمان نمیان این مطلب رو اعلام کنن بگن بر اساس اجتهاد کشته شد، در حالی که عثمان کجا، امام علی کجا؟
بله
تنها همین مطلب رو خواستم عرض کنم. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم زیر سایه امام حسین اطاعت عبادت رو نشکنیم. یه مسئله دیگه خواستم بگم، چند وقت پیش هم زنگ زدن اون مسئله رو به حاج آقا هم گفتن، گفتن به این مدعوان ما این مقدار توصیه دادیم که حرفای بکنه معروف این ندن که گزگ دست دشمنان اهل بیت. مثلا چند وقت پیش ها من شبه که ظلمت گرفت بودم دارم من گفتم که یه میگم که ما به صورت میگم ما سگ امام حسین سگ حضرت ابوالفضلیم، بعدش اینها با من معروف میان تو تلویزیون نشون دادن که این حرفا رو باش بقول معروف یه مقدار سرافکندگی برای جامعه شیعه به وجود میاد. لطفا این
متشکرم.
اعلام کنه که
خیلی ممنون جناب آقای عبدی از اهواز، متشکرم. ممنون. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
معرفی بفرمایید.
کشمیری هستم قربان، از خراسان رضوی تربت حیدریه.
آقای کشمیری از تربت حیدریه. در خدمتیم.
آقا جما عرض تسلیت ایام سوگواری ابو عبدالله دارم خدمت شما و میهمان محترم برنامه.
بله ما هم از تسلیت داریم.
زنده باشید. سوالی داشتم خدمتتون آقا، اگر معذرت بفرمایید داغو هستید.
در خدمت خواهش
می‌کنم. زنده باشید. آقا بنده سوالم این بود، خلفای راشدین که از صحابه پیامبر بودن و بر صورت ابوبکر یار غار پیامبر بوده است و بر صورت همراه با پیامبر، حالا سوالم اینه که ایشون چطور صدیق است، چطور ابوبکر صدیق به ایشون میگویند که ولایت علی بن ابی طالب را به این شکل و با این ترتیب قصد کرده؟ من اعتقادم این است ایشون صدیق نیست، ایشون کذاب است و عنوان کذاب قشنگتره برای
شما.
خیلی ممنون.
بله. بله.
همون بخش اول سوالتون رو میفرمودید دیگه، لازم نیستیم اجازه بدید حاج آقا بقیه رو جواب بدن ایشالله. بله خیلی ممنون. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
لطف فرمایید خودتون معرفی کنید.
دشتی هستم از اصفهان.
متوجه نشدم.
دشتی هستم از اصفهان.
آقای دشتی از اصفهان.
اصلا نباشید.
شما هم خسته نباشید.
با سلام خدمت آقای قزوینی.
در خدمت.
شب تو این برنامه همین شبه که ظلمت بحثی بود درباره همین واسه که کلیپ پشت بحث کردیم، تو سه تا چیز بود خواستم منم بگم. یکی میگفت که امام حسن فرد آرومه و امام حسین فرد احساساتی بوده که با احساساتش فتوا میده، اجتهاد میکنه و این کار انجام میده و میاد برای دسوی کوفه، که محمد حنفیه و علی ابن حسین علی ابن عباس و اینا همه بهش ایراد میگیرند و میگن که چیز نکن شما اونجا نرو شهید بشی، ولی ایشون و این کار رو کرد و این کاری بود که چرا باید کار اشتباهی بود. و یکی دیگه این بود که میگفت ابن ملجم، که کسی که حضرت علی ابن ملجم بود، ابن ملجم ایرانیه و این هم خواست یکم ایرانی ها را یکم اونجا خراب کنه و میگفت این عقاداری که میکنین اینا کاری که کوفی ها انجام دادن به خاطر اینکه پشیمون شده بودن از کاری که کرده بودن. بعد خواستم بگم که پس این کاری که این شبکه اهل بیت الان انجام میده و این سوالا رو مطرح میکنه و گیر داده بهشون درست حساب به این حدیث ها و این کار قشنگ ترین شما، چرا اونا همیشه برای ما یه چیزی درست کنن، ابهامات درست کنن، ما بیایم برای اونا این کار رو انجام بدیم که دستشون بند باشه تا ما که مثلا این برامون این احساساتمون رو سریع دار کنه. و یکم این شبکه سلام که از آقا فرمودن من زنگ زدم بهشون گفتم که اگر این واجبه و قم زنی واجبه پس چرا نمیه شما تو شبکتون نشون بدین که ما هم کیفشو ببریم، اگر واجبه ما میکار ببینیم، اگر شما تلویزیونتون گذاشت ما میایم این کار رو انجام میدیم. خیلی ممنون،
خیلی متشکرم. ممنون آقای داشتی از اصفهان. الو سلام علیکم.
سلام آقا،
معرفی بفرمایید.
عبداللهی هستم از تبریز مزاحم میشم.
آقای عبداللهی از تبریز،
ایام شهادت مولای امام حسین را به مسجد آقای امام زمان و همه شیعیان تسلیت ادا کنم.
خوش گلده.
خوش ممنون. اگه اجازه بدید یه شعری هست ترکی بنده یه بیتشو بخونم.
حالا شما دیدید حاج آقا ترکی یه چیزی خوندن.
بله، من به تبعیت از حاج آقا فقط یه شعر زبان حال حضرت ابوالفضل عرض میکنم.
مختصر ما در خدمت
هستیم. یک بیت بعدا سوال دارم از خدمت. ای نهرسته از دکمان دراندار، آنام زهرانم درگاه یاندراندار. معناش هم این است که ای کسانی که دست حاضر از شد کمان به دست هستید، شما ها همان هایی هستید که درگاه مادرم زهرا را سوزاندید.
بله.
بعد سوالی که هفته گذاشتم از مسئله ها داشتم این بود که چنین به نظر می رسد از تاریخ که حضرت مسلم علیه السلام از پختگی سیاسی لازم برخوردار نبود، چون واقعیت این است که دو مورد حرکت سیاسی که انجام بایستی می دادن ندادن. نمونتاً کشتن عبیدالله ملعون در خانه هانی بن عروه، که البته بعدا مسلم گفتن که از پیامبر شنیدن که مؤمن ترور نمی کند. اما مورد بعدی که سوال من است و همیشه ذهنم را مشغول کرده این است که وقتی خانی را دستگیر کردن مسلم قیام کرد، اما آنقدر تعلق کرد که دشمن صحنه را عوض کرد و بعد حتی تاریخ طبری هم آمده است که نزدیک بود ابن زیاد ملعون از راه مخفی دارالاماره خارج شود و فرار کند، اما تعلق و عدم عمل به دعای مسلم، البته این مضمون از خود بنده است نه از طبری، باعث شد که فرصت به دست دشمن بیفته. ما سوال این که ما میدانیم شهادت امام حسین علیه السلام در عالم معنا و ظر نوشته شده بود و چیزی بود قطعی و یقین. سوال بنده در باره صحنه میدانی هست و الا نمیخوام خدا نکرده به ساعت مقدس حضرت مسلم ابن علی جسارت یا اهانت باشه.
بعد
سوالی داشتم در رابطه با عمر، اگه اجازه بدهید طرح کنم.
بله.
بعد از رحلت رسول الله عمر یک سخنرانی عجیبی دارد. بنده نمیخوام به کسی توهین کنم خدای نکرده، اما کسی که سواد حوزوی ندارد و رسال نخوانده‌ام این واقعا برای بنده حل نشده است. عمر بعد از شهادت رسول الله گفتن که نه دروغ میگوید، محمد نمرده است، او مانند موسی رفته به کوه طور یا مانند عیسی رفته به آسمان سهارو، هر کس بگوید محمد مرده است پای او را خواهم برید. مدارکش هم عرض میکنم جهت استحصال تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1815 و 16، ابن کثیر دمشقی جلد 5 صفحه 342، طبقات کثیر تحقیق ادوار سخو 9 جلدی کتاب مؤسسه نشر تهران. بعد واقعا سوال من این است که آیا عمر واقعا ظاهر بود، نادان بود این سخن را گفت، یا از دوی نفاق و اینکه خب یه فرصتی بذاره برای خودش کارهای انجام ده. البته دلایل جهالت و نادانی عمر و همچنین نفاق او از کتب برادران اهل سنت فوق تواتر است. بعد اجازه بدید در
ادبیات رو رعایت کنید برادر عزیزم، چون بینید شبکه
تقریبا شاید هزاران یا میلیون ها از عزیزان اهل سنت هم دارن گوش میدن، همونطوری که ما دوست نداریم اونها نسبت به مقدسات ما اهانت بکنن، توهین بکنن، ما هم تلاش کنیم به مقدسات اونها توهین نکنیم. شما حرفتون رو بزنید، مطلبتون از کتابای اونها نقل بکنید، سوالتون رو طرح بکنید، ولی تلاش بکنید این سوال ها اون ادبیاتی که ائمه ما علیهم السلام رعایت کردن اون ادبیات رعایت بشه.
بله
ما دستخوص شما هستیم. در طرف مقابل بنده هفته گذشته مطلبی بود راجع به ابو حنفیه که نصفش خوندم، اما به خاطر اینکه واقعا شرم داشتم و همین که بله. دستور و سیاستی که شما فرمودید
بله بله.
بقیه را نخوندم به بله. خاطر اینکه اهانت نشه. خب
بذاریم.
اگه اجازه بدید یه شعر
کوتاهی
هم
نه دیگه آقای عبداللهی فرصت نداریم. ما تلفن خیلی زیاد داریم. ممنونیم. متشکر. خب الو سلام علیکم.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم.
لطف کنید معرفی کنید خودتون رو.
احمدی از میناب هستم.
احمد خانم احمدی از
میناب.
بله.
ببخشید از ایتلا قزوینی می‌خواستم بپرسم که آیا در اصول کافی یک حدیثی هست که از جانب حضرت علی علیه السلام گفته باشه که چند عمل از اعمال جاهلیته، یکی هم نوح سرایی بر مردگانه. اینو در شبکه نور بیان شد شب گذشته فکر میکنم.
بله خیلی ممنون، متشکر. الو سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
لطفا فرمایید خودتون معرفی کنید.
من ناصری هستم از قزوین. خدمت حضرت عالی و استاد بزرگوار جناب آقای قزوینی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ما هم سلام خدمت شما داریم.
زنده باشیم.
ممنون.
و ایام سوگواری را تسلیت هستیم.
ما هم تسلیت هست میکنیم.
زنده باشید. از استاد بزرگوار جناب آقای قزوینی خواهشی دارم که عنایت بفرمایند یه بیوگرافی از طایفه ملعونه، ابو سفیان، معاویه و یزید.
بله.
امروزها به هر صورت مناسبتی با این جریان داره. در صورت
بله.
اینها میترسن، از این نمیترسن که چرا عزاداری شیعه میکنن، از این میترسن بله. که دست اینها رو میشه.
بله.
من استدعای از حضور حاجه‌ها دارم که بیوگرافی از اول جناب آقای قزوینی تمامشو از روز اول تا برسه به یزید، معاویه، اینا را بیان کنن که ما از محضرشون استفاده کنیم.
ممنونم آقای ناصری از قزوین.
معذرت میخوام، شعری به تبعیت از حاج آقای، شعری هم من در مورد آقا امام حسین علیه السلام
میگم. حاج آقا امشب یه بیت خون دیگه دوستان. بله.
الهی من به درگاهت سر آوردم، خداوند امام حسین سلام الله علیه و آله و سلم در کربلا دیگه. الهی من به درگاهت سر آوردم،
بله.
نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم.
بله.
برای آنچه قرآنت نگردد پای مال خلق، به زیر سم مرکب ها خدایا پیکر آوردم. علی انگشتر خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگشت با انگشتر آوردم.
بله.
علی را در غدیر خم نبی بگرفت روی دست، ولی من روی دست خود علی را اصغر آوردم. برای آنکه همدردی کنم ما مادرم زهرا، برای خوردن سیلی سه ساله دختر آوردم.
خیلی ممنون هستید آقای ناصری، متشکرم.
بیشتر یک بیت بیشترم نه شعر بگم که این حاجه ها به شما معنی کنند.
بله.
ای بیزه ایراد دن جد شمره امداد ایلمه، ای بیزه ایراد دن جد شمره امداد ایلمه، برخوز نن خانوادون خانه برباد ایلمه.
بله متشکرم.
علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون هستید. ممنون. فرصتمون کمه، ختم خیلی شلوغه، من نمیدونم بازم بینندگان عزیز دو تا دیگه بیشتر نسته چون وقت خیلی کمه، بخوام پاسخ هم بدن حاجه آقا فرصت کمه. الو سلام علیکم. الو
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
ممنون.
سلام علیکم خدمت آقای قزوینی و آقای محسنی.
خواهش میکنم.
از برنامه‌تون و ایام سوگواری حضرت امام حسین رو تسلیت میگم.
ما هم تسلیت در نمون خلاصم.
سوالی که داشتم از آقای قزوینی یه لطف کنن، تقریبا دو سه ماه پیش یه حدیث از آقای امام رضا نقل کردن.
بله.
بعد فکر میکنم اسمشون حدیث سلسلت المراتب بود.
سلسلت الذهب. سلسلت الذهب.
سلسلت الذهب.
بله.
این اگه یه بار دیگه واسه من بگن.
چشم. معرفی بفرمایید.
عبداللهی هستم از شیراز، همچنین از چون التماس دارم من یه دختر مریض دارم
خدا ان شاء الله به حق زهرا شفاشون بده.
من شب منتظر باشم
جوابم. خدا نگهدار. الو سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید. من هم خدمت شما هستم.
شما خسته نباشید.
سلام عرض می‌کنم. من چون چند تا سوال دارم خیلی سریع و کوتاه می‌پرسم.
بله، فکر کنم خانم کوهستانی باشن از کرج.
بله، بله. تقاضا دارم اگر میشه سوالایی هم که وقت نمی‌کنن سه جواب بدن یادداشتشون رو نگه دارن در جلسه بعد یادشون نره.
پس لطف کنید سریع بفرمایید چون فرصت کوتاه.
یکی این که ایراداتی که میگیرن یکی اینه که فدک چرا زمان حضرت امیر اگر به حق مال ایشون بوده، یعنی مال حضرت خانم فاطمه زهرا بوده، چرا برگردونده نشده؟ دو اینکه
البته این سوال پاسخ دادن استاد
خود صحیح بخاری دارد که بله. تمام اموال پیغمبر رو زمان عمر به علی و عباس برای شمار کنم دادند در کتاب صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 حدیث 4468 4468 چونجا مراجعه کنید اونجا مشخصه بر اینکه فدک برگردانده شده و اضافه خود امام کاظم هم فرمود ظالم و مظلوم غاصب و مغصوب رفتن پیش خدا که مظلوم به حقش رسیده و ظالم هم به کیفر رسیده. چرا من درباره چیزی را که اونها نتیجه کارشون رو دیدن بخوام قضاوت کنم؟ در نامشون به عثمان ابن حنیف می فرماید بلا کانر فی ایدی نافدکن اما از اللت و سما، در دست ما یک فدکی بود در زیر آسمان کبود و قد شهد علیها نفوس قوم و سخد علیها نفوس قوم آخرین، یک دسته بخالت کردن اومدن تصرف کردن، دیگران هم سخاوتمندانه از کنارش گذشتن و از ما حمایت نکردن. خب بفرمایید
سوال بعدی.
سوال بعدی اینه که من
این
جمله‌ای که خود
شبکه
ظلمت زده من نقل قول میکنم در باره این که گفتن که شیعیان نذر میکنن و گفتن نذرشون دقیقا شرک، باید کفاره بدن اگر برای کسی غیر از خدا نذر میکنن و اینکه حتی در رابطه با اینکه نذرشون رو به حرمین هم میریزن این جسارت رو کرده، گفتن پول به چه درد مرده میخوره و چرا این همین کار انجام میدن. مسئله دیگه ای که مطرح کردن، خب ما حتی توی مفاهیم
اجازه بده همینجا من جواب بدم چون سوال زیاد مطرح در این زمینه بوده و اینا منم گوش کردم، خیلی مانور میدن. البته این رو بینندگان از شیعه بدانن، اگر کسی نذر کند صیغه نذر نخواند وفای به نذر واجب نیست، اگر چنانچه عملم نکنه گناهی نکرده. صیغه نذر اینه بگه برای خدا نذر میکنم اگر بچم خوب بشه یه روز روزه بگیرم، یه فلان کار رو انجام بدم. کلمه برای خدا، حالا یا عربیش بگه لله علیه این یکون کذا فافعل کذا، یا نه فارسیش و ترکی برای شما عرض کنم انگلیسی بگه برای خدای عالم نذر میکنم اگر فلان کار انجام بشه فلان عمل رو انجام بدم. اگر کسی همچه نذری نکند کلمه الله نیاورد، تمام فقهای شیعه از زمان سید مرتضی و شیخ مفید تا عصر حاضر همه متفق هستن خواهرم در این زمینه که نذر باید کلمه الله توش باشه. این یک. دوم این که این آقایان میگن نذر برای غیر خدا، معناش چی برای غیر خدا؟ یعنی اگر کسی نذر کند برای الله ببره 10,000 تومان 10,000,000 تومان حرم امام رضا بریزه، اونجا حرم امام رضا میریزه خرج میکنن برای کارهای تبلیغی، برای کارهای فرهنگی، تعمیر حرم، کسایی که مسافر هستن از مسافرها دارن پذیرایی میکنن، بیمارستان دارن اونجا برای صرف بیماران میکنن. خب قطعا و همه پاداشش میره برای روح پاک حضرت رضا. بفرمایید سوال سوم.
سوال بعدی تام بفرمایید.
سوال بعدی هاش خود در رابطه با روزه است. میگم ما همونطور که توی مفاتیح داریم حدیثی جعل کردن که یعنی اومگه چون روزه عاشورا رو عید قرار داد.
حالا اینو من چون خواهر میگم سوال کردن مفصل جواب میدم.
بعد سوال دیگه از اهل سنت توی این برنامه که آقای هاشمی گذاشت در رابطه با نگاهی نو به کربلا، مسئله جالبی که مطرح کرده اینه که به خاطر اینکه یزید رو از زیر بار اون گناه و لعن به قول معروف بخواد در بیاره، شروع کرده به تلطیفش و مسئله رو که مطرح کرده گفته یزید خیلی آدم خوبی بوده، مشکلی هم نداشته، فقط امام حسین به دو دلیل علیه ایشون قیام کرد، یکی به خاطر اینکه خلاف بیعتشون، من نمیگم صلح امام حسن با معاویه، میگم بیعت امام حسن با معاویه، قیام کرد که قرار شد کسی رو جانشین قرار نده. یکی هم میگه گفتن آره بهتر از یزید بود، وگرنه یزید کلا آدم بدی نبود، و گفتن خب بعد شورایی میکردن و معاویه فقط همین یک کار رو اشتباه انجام داده. من میخوام بپرسم اگر اینجا اینقدر اینها به شورا اعتقاد دارن از اهل سنت، چرا خلیفه دوم و خلیفه سوم به وسیله شورا انتخاب نشدن؟ و در رابطه با اینکه حاج آقا شما میفرمایید که به مسائل اونها توهین نشه و اینها، غیر از این کلیپ هایی که شما نشون دادید، یک صحبتی شد خیلی معروف شده و حتی در سایت های خبری هم این قضیه اومده که زدن شبکه وهابی نور توهین کرد، اگر اشتباه نکنم آقای زهرابی بوده، خیلی توهین های بدی کرده. یعنی یک از بدتریناش همین بوده که گفته عزاداری برای امام حسین مثل توسل هندوها به بت هاشونه. و اگر اینها که دم از وحدت میزنن و میگن برادران شیعه برادران شیعه، خب این خیلی فکر میکنم حرف زشتی باشه که ما در این ایام هستیم و اونها هم یه همچین حرف رو میزنن. خیلی ممنون از برنامه.
خیلی ممنون، متشکرم خانم کوهستانی عرض کردید. خب حالا فرصت کم و سوالات زیاد. حالا اینا لطف فرمایید
برای شما کنم به سوالاتی که این عزیزان داشتن که مخصوصا آقای حسینی که از تهران زنگ زدن. حالا ما خیلی زیاد کار نداره میشون خط مشکن چطوری هست اینها، که اصلا یه مدار تونتر از آقایان اهل سنت هم هستند اینها، ما همون مشتبه، حالا ما نمیخوام بگیم وهابی، ولی خب عبارت هاشون تند خیلی زیاد. حالا کاری نداریم، اشتا میگه چرا برای حمزه برای جعفر ما گریه نمی کنیم. خب اون زمان شهیدی که جلوی چشم پیغمبر بوده و غیره حمزه بوده، چرا ما هم اگر وقتی هر وقت مصائب حمزه را میخوانیم گریه مون میگیره و مخاطبین رو
خود من مصرف شدم اونجا انقدر منقلب شدم.
بله شما ببینید تمام عزیزانی که میرن در احد کنار قبر حمزه سید شهدا روزه میخوانند، گریه میکنند برای جعفر طیارشان، ولی خب لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. خب شهادت حضرت حمزه کجا و شهادت جعفر و شهادت امام حسین کجا؟ اصلا قابل مقایسه نیست. خود نبی مکرمی که برای حمزه
امام و حجت خدا،
بله اینجا برای شما عرض کنم، برای امام حسین هم گریه کرده و اضافه گریه بر امام حسین در حقیقت بیمه کردن دین هست. این خیلی مهمه برای ما. ما امروز اگر برای امام حسین داریم گریه میکنیم، به خاطر اینکه حسین دین را بیمه کرد، اسلام را بیمه کرد. جنایاتی که بنی امیه شروع کرده بودند، خب لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر، یا وقتی ابو سفیان میاد محکم میزنه روی قبر حمزه سید الشهدا، میگه حمزه پاشو، اون دینی که به خاطر اون کشته شدی الان دست بچه های ما مثل توپ فوتبال به هم دارن پاس میدن. برای شما اصلا معاویه‌ای که وقتی صدای مؤذن رو میشنوه و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه بله لقد کنت مثلا ابن عبد الله، نمیگه یا محمد پسر عبد الله، لقد کنت آل الهمه، همت خیلی بالا بوده، کمتر از این که اسمت در کنار اسم خدا باشه قبول نداشتی. یا بنابر اون که میگه من تا مادامی که نام پیغمبر رو زیر خاک دفن نکنم. حالا ما ان شاء الله تقاضایی که یکی از این عزیزان داشتن به طور مفصل ما این رو ان شاء الله جناب آقای ناصری در غزنی ان شاء الله ما بیوگرافی اینها رو به حول قوه یا بنده یا برادرانمون جناب آقای یزدانی اینها رو ان شاء الله مفصل توضیح خواهند داد. و اونی که برای شما عرض کنم عثمان همون که الان در بقی هست، منتها الیه بقی هم هست، یعنی تقریبا شاید 300-400 از اول بقی فاصله دارد از قبر ائمه بقی، زنان پیغمبر و غیره. اینجا قبلا قبرستان مال یهودی ها بوده، باغ یهودی ها بوده و مسلمان ها مانع شدن از این که عثمان رو در قبرستان مسلمان ها دفن کنن، بقی بردن اونجا دفن کردن. معاویه وقتی آمد سر کار این وسط رو برداشت و اون باغ یهودی ها را با قبرستان بقی یکی کرد. الان همین عثمان خلیفه چهارم هست. در رابطه با ام کلثوم مفصل ما صحبت داشتیم. برای شما از کنم برادر عزیزمون جناب آقای کشمیر از صحبت حیدریه، باز ما تقاضا میکنیم این عزیزانی که زنگ میزنن ادبیات ویژه اهل بیت رو رعایت کنن. ما برامون قابل تحمل نیست اگر واقعا بدانیم بعضی از عزیزان میخوان تون صحبت کنن، اصلا ما به اتاق فرمان میدیم این آقایان که میان سر خط وصل نکنن به داخل استادیو، ما بی پرده داریم عرض میکنیم. خط قرمز ماست، اهانت به مقدسات اهل سنت، ما حقایق رو میگیم، آقایان هم دارن میبینن. من گمان نمی کنم هیچ کس در طول این دو سه قرن به این شکلی که بنده دارم بی پرده حقایق رو میگم کسی گفته باشد؟ تکلیفم میدانیم، منتم نداریم، تکلیف ما میدانیم اینها رو.
بله.
و امیدوارم که انشالله در
توهین
نمی‌کنیم، اهانت نمی‌کنیم، حقایق رو میگیم. برای شما عرض کنم برادر عزیزمون که برای شما عرض کنم آقای عبداللهی که در رابطه با عبارت برای شما عرض کنم خلیفه مطرح کردن که ایشون آمد گفت که برای پیغمبر از دنیا نرفته و اینها، خوب این رو دیگه همه آقایان در کتاب‌های مختلفشون اینها رو نقل کردن که تنها به قول یک مورد دو مورد نیست، که این هم انشالله اگر ما بحث سقیفه پیش بیاد اینها رو انشالله ما نقل میکنیم. خود طبرانی با سند صحیح نقل میکنه، لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال عمر لا اسمع احدا یقول مات رسول الله الا ضربته بالسيف، اگر هر کس بگه پیغمبر مرده با این شمشیر او را گردنش را میزنم. مثل سبل الهدای آقای صالحی شامی که از کتابای معتبر اهل سنت جلد 11 صفحه 257، معجم کبیر طبرانی جلد 7 صفحه 70 صفحه 57، اسطرقابی ابن نصیر جزری جلد 2 صفحه 248، مجمع الزوائد هیثم جلد 5 صفحه 182 و ده ها کتاب دیگر با سندهای صحیح آوردن. و عبدالله عمر نقل میکنه که برای شما عرض کنم، میگه پیغمبر اکرم روز عاشورا وقتی که ماه رمضان آمد تر کرد و کان عبدالله لا یصومه، عبدالله عمر به عنوان صحابه پیغمبر نزد اهل سنتم محترم هست، روزه نمی گرفتن. خود در این زمینه کاملا مطلب خیلی زیاد ما داریم که اصلا این از مطالب ساختگی هست، در زمان بنی امیه اینها ساخته شده که خواستن روزه عاشورا را پیوند بدن به عمل نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و حالا که ما در روایات که از اهل بیت علیهم السلام داریم که امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید ان آل امیه علیهم لعنت الله و من اعانهم علی قتل الحسین، بنی امیه لعنت خدا بر اونها باد، کسانی که اونها را کمک کردن بر شهادت امام حسین از اهل شام نذرون نذرن ان قتل الحسین. برای شما عرض کنم تا اونجایی که ان یتخذوا ذلک الیوم عیدن، نذر کردن اگر امام حسین کشته بشود امروز به شکرانه نعمت چکار کنن؟ روزه بگیرن و برای بچه هاشون سوغاتی بخرن، لباس بخرن. فسارت فی آل ابی سفیان سنتون الالیوم فی الناس، امام صادق که تا امروز این روز گرفتن در روز عاشورا سنت شده در میان پیروان آل ابی سفیان. بعد برای شما از کنم آمد آقا امام صادق سلام الله علیه فرمود هر کس روز عاشورا روزه بگیرد پاداشش آتش جهنم در کنار بنی مروان و بنی مرجان و بنی امیه هست. آقایان میتونن امالی شیخ طوسی صفحه 667 را مراجعه کنن، شماره حدیث 1397. و ما در رابطه با این قضیه، بله، در روز عاشورا عزیزان شیعه دقت داشته باشن، ما از خوردن خوراکی های پرحجم، خوردن شیرینیجات، برای شما عرض کنم غذاهای قول آنچنانی خودداری میکنیم. حتی داره که روز عاشورا بهتر نیست انسان آب نخوره به خاطر تشنگی یاد آتش آقای امام حسین سلام الله علیه، و اینکه غذای چیزی هم میل نکنن تا نزدیکی های برای شما عرض کنم غروب، بعد از مثلا یک ساعت دو ساعت به غروب مثلا بخوان غذای میل کنن، غذا میل کنن. ولی ما در روایات داریم که اون روز روز حزن، روز گریه هست، روز عزا هست و روز شادی برای شما عرض کنم فرح نیست و روز روزداری هم نیست. ما تمام اونهایی که ترویج میکنن برای روز گرفتن اینها را ما پیروان بنی امیه میدانیم. و اینکه این عزیزمونم گفت که نمیدانم در رابطه با یزید کارشناس برای شما هستم شبکه نور برای شما آدم بدی نبوده، ما خدا را قسم میدهیم به آبروی امام حسین، این آقای برای شما عرض کنم هاشمی و دوستداران و مدافعین
یزید را با یزید مشهور کنه. ما بیشتر از این نمیگیم. ببین مگر خوششون میاد یا خوششون نمیاد. ما را انشالله با امام حسین مشهور کنه. این آقایان را هم با یزید مشهور کنه. حالا هر چه حالا بینندگان ما انشالله همگی میگن الهی آمین. دوستان فیلمبردارای ما دارن نگاه میکنن میگن الهی آمین. حاجی محسنی هم میگه الهی آمین. و این رو ما حتی از بعضی از خطبای داخل کشورم گلایه داریم که اینها خوب خطبای اهل سنت در نمازهای جمعه مسئله جنایات یزید را مطرح نمی کنن، میخوان تمام تقصیر را بندازن گردن عبید الله زیاد. و حالا آن که حالا انشاءالله ما فرصت باشه
از تفتازانی که فرمودید حرف درست
بود، بله برای شما از کنم، نه اصلا ابن جوزی و دیگران خود برای شما از کنم، سیر اعلام النبلای ذهبی غیر صراحت دارن که شهادت امام حسین عامل اصلش یزید لعنت الله علیه بوده. ما میگیم خدا یزید را لعنت کند، کسانی که از یزید هم دفاع میکنند خدا اونها را لعنت کند. با خود یزید در هر کجا هست، در بهشت بهشت، جهنم جهنم. انشالله امیدواریم که این آقایان هیچ گلایه‌ای نداشته باشند.
وقتم تموم شد. دو سال دیگه هم بود که انشالله برای جلسات بعد آقای ابتهی از اهواز بود که گفتن اجتهاد مختص خلفا بود که حالا فرصت نیست. آقای دشتی هم از اصفهان دو سه تا مطلب داشتن. آقای عبداللهی هم درباره حضرت مسلم بحثی داشتن که انشالله دیگه برای جلسات بعد خدا مختصر دعا بفرمایید که انشالله ما زود برنامه رو تمام کنیم.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی آقا امام حسین و یاران با وفایش، هر چه سریعتر فرج مولای ما ولی عصر نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده. خدایا به آبروی امام حسین رفع گرفتاری از همه مسلمانان بفرما. حوائج همه را برآورده نما، حوائج ما حوائج دستند.